نتیجه رأی‌گیری فردا جمعه پس از 48 تا 72 ساعت بعد اعلام شود. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی برای بسیاری از خبرنگاران خارجی ویزا صادر نشد و مقامات دولت جمهوری اسلامی از خبرنگاران خارجی در ایران خواستند در انتشار اخبار انتخابات امانتدار باشند. این سازمان گزارش داد 48 میلیون ایرانی واجد شرایط رأی دادن برای انتخابات مجلس نهم هستند. در این گزارش آمده است به همه رسانه‌ها دستور داده شده که نه تنها باید از انتشار برخی مطالب مانند فراخوان به شرکت نکردن در انتخابات خودداری کنند، بلکه باید از پیروزی بزرگ مردم در انتخابات هم بنویسند. رضا معینی رئیس بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز گفت تقاضای ویزای بسیاری از خبرنگاران خارجی به ویژه فرانسه، آلمان، سوئد، بریتانیا و چند کشور دیگر رد شده و گذرنامه آنها به آنها پس داده شده است. شیخ نعیم قاسم معاون شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی گفت هر گونه حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران باعث خواهد شد که کل منطقه به آتش کشیده شود. وی گفت آمریکا می داند هر گونه جنگ با ایران جنگی خواهد بود که مرزی نمی شناسد و نتایج آن قابل پیشبینی نیست. شیخ نعیم گفت سیاست حزب الله این است که در سطح بالای آمادگی باقی بماند، زیرا تمام نیروهای حزب الله مجهز و آموزش دیده هستند. هرچند ارزیابی ما این است که در این مرحله جنگی رخ نخواهد داد، ولی از لحاظ عملی ما آماده دفاع هستیم و اگر همین فردا جنگ آغاز شود وضعیت ما بهتر از جنگ سال 2006 است و اسرائیل این را می داند و به همین دلیل از جنگ خودداری می کند. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 44 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323 512 72-64 هست. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 نیمه شب بعد از پخش اخبار مجدداً تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
ممنون از برنامه‌هاتون. آقای دکتر، من یه سوال داشتم. من یه خانم 34 ساله هستم. بعد شوهرم هم 17 سال از من بزرگتره، ولی این روزا خیلی مستقل شدم تو زندگی. نمیدونم اصلا با چی کار کنم.
چه مدتی ازدواج کردید؟
من 8 سال.
8 ساله؟
بله.
فرزند چی دارید؟
یه پسر دارم.
چند ساله؟
18 ماهه.
اون وقت چه مدتی همدیگر رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
4-5 ماه.
درباره ازدواجتون هر دو مطمئن بودید که کار درستیه؟
نه، من مطمئن نبودم چون خانواده هم اصلا راضی نبودن، ولی کردم دیگه، این کار کردم.
ایشون قبلا ازدواجی داشتن یا نداشتن؟
بله داشتن.
فرزندی هم از اون ازدواج دارن یا ندارن؟
خیر ندارن.
چه مدتی بود که ایشون جدا شده بودن؟
فکر میکنم 3 سال.
میدونین چه مدتی در اون زندگی زناشویی بودن؟
2 سال فکر میکنم.
بنابراین ایشون ازدواج قبلیشون هم حدود مثلا 43-4 سالگی بوده دیگه، درسته؟ نه درسته، نه یه کمی کمتر، برای که 8 است و اونم 5-13. نه مثلا 37-8 سالگی بوده. هیچ وقت علت جداییشون میدونید چی بوده؟
ولی میگفتن همسر اولشون مریضه، نمیدونم، همین بهانه هایی که معمولا مردا میارن.
خب آخه اونا بهانه میارن، شما چرا نفهمیدید و نپرسیدید چرا؟ چون ما روزی که کسی ازدواج کرده جدا شده، به هر حال داشتن یه اطلاعاتی نه از خود اون فرد، بلکه به صورتی که شاید بشه نامشو مطالعه و تحقیق گذاشت، باید داشته باشیم، برای که احتمالا یک کمی زندگی مانند قبلی پیدا میکنیم. حالا دوتا مشکل یا مسئله اصلی که با همسرتون دارید چیه؟
من اینه که شوهر منو کتک میزنه. در حالت عادی خیلی مرد خوبیه، خیلی مهربونه، خیلی به سرویس میده.
ممکنه من بگید که قاتلا هر روز کسی رو میکشن؟ اگر یه کسی در سن 30 سالگی مرتکب قتل شد، میشه که آقا ایشون 30 سال هیچ کسی نکشته؟ بعدم نمیکشه. آیا من اگر شما رو 1000 ساعت سوار ماشین کنم، رانندگی کنم خوب، ولی 10 ثانیه بعد رانندگی کنم و بدونید من و شما میتونیم اونجا کشته بشیم، هنوز سوار اتومبیل میشین؟
وقتی
فهمیدم میدونم. پس برای چی اگر میدونید پرت و پلا میگی؟
نمیدونم چیکار کنم. خب اصلا
نمیدونم. نه، اون یه قصه دیگری است، اینکه نمیدونید چیکار کنید یه موضوع دیگه. شما از کجا تلفن میکنید؟
از همین امریکا.
شما در امریکا کتک میخوری؟
تازه اومدم آقای دکتر.
چه مدتی است آمدی؟
10 ماه.
قبلا کجا بودی؟
ایران.
ایشون هم ایران بودن یا اینکه ایشون اینجا بوده؟
نه ایران.
شما 10 ماه قبل از ایران آمدید اینجا، به چه نیتی و چه هدفی؟
مدیم زندگی کنیم دیگه.
خب در ایران هم میشه زندگی کرد. اون که
در ایران هم زندگیمون وضعیت همون خوب بود، دیگه شوهر من آخه قبلا هم اینجا زندگی میکرده، بعد دیگه بچه دار که شدیم میکنم وضعیت ایران هم میکنم به هم ریخته شد. درده خودم هم فوق لیسانس هم رو دکتر، حالا میدونم میگیم
برو مدرک تو پس بده،
کتک میخور.
خب دیگه نه بخونه اون دیگه باید خورد دیگه، به هر کسی که اصلا کسی که فوق لیسانس میگیره از این حرفا میزنه باید کتک بخوره. حالا از همسرش هم نه، از هر کس دیگه. خوشحالم دم دست من نیستید، ولی به هر حال اوضاع بدتری میداشتید. حالا این ماجرا، حالا نه اینکه از هیچ قابل توضیح و توجیه، یه زمان ممکنه یه دفعه در یه شرایطی بشه، یا اینکه این اصولا موضوع خشم و عصبانیت و واکنش فیزیکی ایشون یه ذره موضوع جدیه.
آقای دکتر یه جوری هم هست که من بد کتک میخورم، یعنی مثلا چه میدونم کارم به یه دفعه کارم به بیمارستان کشید و اول جراحی و ولی نمیدونم
از که حالا... از چه مدتی بعد از ازدواجتون این ماجرا شد؟
همون اول ولی خورد بود.
بخ شما چرا بچه دار شدی؟
بچه دارم شدم یهو، نه اینکه میخواستم.
خب یهو ازدواج کردی تو، یهو بچه دار شدی، خب یهو هم کتک بخوری دیگه.
آی دوستو من میگم شما الان همش من محکوم میگم.
معلومه میکنم. برای که بقیه میشنون، اگه تنها بودی نمیکردم، ولی بقیه میشنون. آخه اینجوری که نمیشه زندگی کرد. خب حالا ایشون اگر این حرفا رو میشنیدن احتمالا درباره شما چی میگفتن؟
میگه تقصیر تو. همیشه آقای دوستو من سر هر بحث میکنم آخرش به من میگن تقصیر تو بوده، تو بحث رو شروع کردی. من فقط یه سوال دارم از شما، آیا آدمی که کتک میزنه این به خاطر عصبانیتیه که من اونو به این کار وادار کردم؟
هرگز.
من چون شنیده بودم از حرفای شما که یه آدمی که دست بزن داره اصلا ربطی نداره.
اصلا دست بزن و نزن نداره عزیزم، رفتار در اختیار ماست. به همین جهت است که ماجرای خشمگین شدن که یه احساسه، ممکنه من میتونم الان از حرفای شما خشمگین بشم، برای اینکه بر اساس باورها و اعتقاداتم مسئله با من در تضاد قرار میگیره. خشم عصبانیت یه رفتار، اون انتخاب میشه. به همین جهت یه پلیس اونجا باشه ایشون میزنه شما رو؟ نه. چرا نمیزنه؟ برای که پلیس اونجاست. پس میدونه خودشو کنترل کنه. مهم اینه که در ذهنش همچی پلیسی رو حاضر میبینه یا نه. و به همین جهت که در امریکا سال اولی که کسانی که همسرشون رو میزنن رو دستبند زدند و بردن زندان، سال اول میزان برخورد معمولا مرد با زن، کمی هم زن با مرد بود، 68% کاهش پیدا کرد. به همین جهت است که برخی از چیزها فقط از طریق قانون درست میشه، یا حداقل آغاز اصلی و اساسیش قانونه و بعدم ادامه پیدا کرده. بنابراین الان در امریکا این ماجرا خیلی خیلی کم شده، تازه با شرایط و ویژگی های فرهنگ امریکا که میتونست از خیلی جاها خیلی بیشتر باشه، اینجا از خیلی جاها خیلی کمتره، برای اینکه قانون به کمک آمده و موضوع رو جدی کرده. حالا غیر از ماجرای برخورد فیزیکی شما، و البته حرفتون این است که ایشون بهانه میگیره و شما رو مسئول همه چیز میدونه، دو سه تا
منم آدم عصبانی هستم.
خب شما وقتی عصبانی هستی چیکار میکنی؟
من هیچی، من اولش کاری نمیکنم، بعد که کتک میخورم خیلی عصبانی میشم.
خب چیکار میکنی؟
داد و بیداد میکنم.
خب داد و بیداد که خب مثلا شما میخواید یک کسی رو بزنید داد و بیداد نکنه؟
بعد وقتم دلم میخواد بخوشمش بزننش هایده، یعنی ولی هیچ اصلا عزت نفسم اومده پایین دیگه، اصلا خودم قبول ندارم، اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
چون علوم سیاسی خوندن، الانم تو کار آزاد.
بله. خب حالا جان،
هرکی میبینه بشه های دکتر دست نمیده، یعنی من های دکتر به هرکی میگم کسی نمیفهمه. خیلی آدم آرومیه، خیلی آدمه، یعنی همه منو محکوم میکنن، مشخص نمیکنه که اصلا چجوریه.
چجوری آخه؟ ببین باز حرفای عجیب و غریب تر از حرفای قبلیتون نزنید. همه شما رو محکوم میکنن که اگر یک کسی
متوجه نمیشه
معلوم نیست متوجه. شما اگر راجع به ایشون نمیگفتید هیچ کس مونده، حالی که گفتید آدم ها متوجه میشن.
مثلا من منظورم اینه که اگه با یه آدمی که تو فامیلشون یه بزرگترشونه، منم چیزی رو کم همه بعید میدونم.
خب بعید میدونم، ولی آدم اونا عقل ندارن، سرشون نمیشه، این کار نیستن، به اونا مربوط. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، ببینیم گفتگوی من شما به جایی میرسه یا نه. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
همین هفته کباره تهران با خوانندگان محبوب شما، همین جمعه دوم مارچ و همین شنبه سوم مارچ، جولیت، شنبه پرتحرک موسیقی.
وقتی با رنگ محبت همه دنیا میشه رنگی، چرا با نام
مایکل مرد هزار صدا.
یکی باشه با هم بمونم منتظر تا برگردی خونم.
و آرمین یادآور سلطان جاز ایران دیگر.
از سر کوی او دل دیوانه.
همین هفته با رقصهای شرقی. 118-985-5800 شب که میشه هیچ جا کاور تهران نمیشه.
مش نوی پروڈکشنز با افتخار تقدیم می کند شبی پرخاطره با صدای جادویی شارل آزنابور. یک شنبه 22 آپریل ساعت 7:30 شب، شارل آزنابور لایو آن استیج در گیبسون امپی‌تئاتر. مراکز فروش بلیت، میوزیک باکس و تیکت ماستر. تلفن اطلاعات 310-202-3100 310-202-3100.
تابوی ایرانی، فیلمی از رضا علامه‌زاده.
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، دیگه همه عشق به وطن، عشق به این آب و خاک، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
قصه ناگفته رنج 150 ساله بهائیان ایران از زبان روشنفکران و هنرمندان ایرانی.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه. چرا اجازه نمیدیم بدن دانشگاه؟
تهیه کنندگان بیژن شاهمرادی و منصور تایی. موسیقی متن اسفندیار منفردزاده با صدای داریوش.
آی آدم ها.
ایرانیان تابو از 24 فوریه تا اول مارچ در سینما میوزیک هال بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 310-478-38-36 و سایت iranian-tabu.com.
قنادی شاهرضا نوروز باستانی را تبریک میگوید و از شما دعوت میکند تا کام خود را با شیرینی های قنادی شاهرضا شیرین کنید. قنادی شاهرضا به مدیریت یزدیک تمازیان و پسران با سالها سابقه درخشان از حمایت شما عزیزان سپاسگزارند. انواع شیرینی ها، کیک های عروسی، نامزدی، کیک های تولد، شیرینی خوش، انواع آجیل، همه و همه در زیر یک سقف با مناسب ترین قیمت. شاهرضا در تقاطع کلرادو و گلندل اویو با پارکینگ وسیع و رایگان. تلفن 818-543-1401.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پلو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرین هم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9 No.
توجه فرمایید، حراج بزرگ سال نو دیوید اورگل از امروز آغاز گردید. حراج دیوید اورگل با تخفیف 25-70%، بله 70%، بر روی هدایای نفیس، نقره‌جات، وسایل آنتیک، کریستال، جواهرات و انواع ساعت‌های نفیس، همه و همه در زیر یک سقف. دیوید اورگل در 262 نورث رودو درایو بیورلی هیلز با 2 ساعت پارکینگ رایگان. دیوید اورگل، همین امروز به دیوید اورگل سری بزنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر
جان.
بس دیگه، همین دیگه. بس من الان اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم.
آخه چطور نمیدونید؟ پس آخه عزیز
نمیدونم آقای دکتر، واقعا نمیدونم. خب اگه میدونستم به شما زنگ نمیزدم. نمیدونم ولی نمیکنم.
خب پس ببینید، بحث ما این است که مثل اینکه من بگم سیگار میکشم نمیدونم بکشم. خب میدونم چی کار باید بکنم، نمیخوام بکنم. خب حالا
شما ازم بر نمیاد، ازم کار ازم بر نمیاد.
کدوم کار؟ مثلا کتک خوردن ازت کی گفته شکایت کنید؟ کتک خوردن ازتون میاد ولی مثلا شکایت ازتون نمیاد. آخه قربونت، اگه میخوای یه چیزی بگی بگو، منم برم سراغ بعدش یه شنونده دیگه. اگه میخوای حرف معقول بزن، آدم که نمیتونه به در و دیوار بزنه بگه 5 خیلی خیلی بیشتر از 370 بعد بگه اینجوریه. نه
به شما ببینم چیکار باید بکنم.
خیلی ساده به ایشون میگید که ما باید رابطمون رو بهتر کنیم که تو راحت باشی منم راحت باشم، و الا این چه زندگیست؟ و دلیلی اگر بریم بخوایم همکاری کنیم، اگر ماجرا اینه، حرف این است که میریم دکتر و مسائل مشکلاتمون رو اونجا با کمک اون آدم حل میکنیم که تو راحت باشی، که اذیت نشی هم من.
خب دکتر اینقدر ترسو شده که نمیتونید تصور کنید. خب اگه یکی پشت سرم قدم برداره، قدمش یکم محکم تر باشه، من اینقدر یه خود عکس العمل نشون میدم که اصلا من فکر میکنم یه اتفاقی برام افتاده بیرون. یه یکی از آقا دستم رد که بره، یه ها اینجوری میشه.
خب خب ببینید عزیز، من البته متوجه هستم که حال شما خوب نیست، ولی ما با آنچه که هستیم یا به قول معروف آنچه که داریم میتونیم زندگی کنیم، بیشتر که نه. شما اگر کسی هستید که اینقدر مضطرب و نگرانید، خب یکی پرسش این است که این اضطراب و نگرانی شما از کجا میاد، در ارتباط با حوادث الان میگم، دوم با هیچ کاری نکردن که احتمالا مضطرب‌تر و نگران‌تر میشید.
نه، منظورم اینه که به خاطر این برخوردهای فیزیکی من یکم به هم حمله شده، همش میترسم.
نمیدونم چجوری به فرصت رو دویدم. نه میفهمم. منم اگر از یه خیابون برم اونجا اتفاق بدی بیفته، بار دوم میترسم. اون که عادی عزیز. ولی مسئله من شما این نیست. من که به شما گفتم نترس. بترس. ولی شما میگید چیکار بکنم؟ موضوع.
من میگم یعنی اگه تو این زندگی بمونم، وقتی بچه دارم، بعد دلم نمیخواد یه جایی برسم که بگم وای شد 40 سالم همینجوری اینجوری شده، شد 45 سالم همین مسائل دوباره برام
هست. این چه حرف هست؟ شدم 40 سال. اصلا این چرا بحث امروز؟
نه من دونم نیه که هی عمرم بگذاره و هیچ کاری نکرده باشم، هیچ کار مفیدی در
من نمیدارم. چرا خود شما راه حل که نمیخواید بکنی تو غلطه جلو پا خودتو میذارید بعد با اون ور میدید؟ آخه عزیز
چون راه حل درست و آخه الان چیه؟ برم دکتر بردارم دیگه.
اصلا 100% شما باید برید دکتر. ایشون آمدن چه بهتر، نیومدن چه خوب، خودتون میرید. بنابراین شما چاره جز این ندارید، یک کسی باید یک شما رو کمکتون کنه که خودتون رو که این چنین گم شدی تو از پادر اومدید رو سر جاش بگذاری، بعد ببینه با شما چه میتونه بکنه و با رابطتون، حالا اینکه هر دو رو با هم یا کدام اول، اون برمیگرده به شرایط. پس بنابراین شما هیچ راهی هیچ چاره جز رفتن دکتر ندارید و امید این است که ایشون هم بیاد به همون جا.
من باورتون نمیشه که حالا البته اصلا مسئله تحصیلی رفتی به این قضایی نداره، ولی یه دختر فوق العاده درنگ بودم، همیشه تو دانشگاه رتبه اول بودم، یعنی همیشه موفق بودم تو کارم، موفق بودم. حالا دیگه الان یه چیزی شدم که اصلا تو اظهار نظر عادی رو نمیتونم دیگه.
حالا من اصلا چه هم ببین باز رفتی سراغ باز من توی زندگی زناشویی کتک بخورم، موضوع من این باشه که اظهار عقیده عادی رو در یه مثلا جمع یا مهمونی رقم نکن.
نه یعنی اصلا میگم عزت نفسم از دست.
حالا آخر حالا ببین ببین عزیز، ببین داستان این که عزت نفستون از دست دادید، مسئله من اون نیست. اصلا حالا داشتید نداشتید اون موضوع نیست. موضوع یه حداقل در زندگی است که من بگم عزت نفسم از دست دادم برای که نون ندارم بخورم. موضوع من نونمه. موضوع من ببین عزیز، دو تا چیزی که مغز انسانی تا یه میلیون ها سال خودش رو برای برخورد با اون آماده کرده و هزاران هزار مکانیزم رو و چیزهای مختلف رو در این سیستم کار گذاشته، یکی برآوردن نیازهای فیزیکی است، پس که غذا داشته باشیم، هوا باشه، آب باشه، دوم امنیت و آرامش، security and safety. خب شما دومی رو ندارید، مغز به هم میریزه. این چه ارتباطی به بقیه مسائل 45 سالگی داره یا به موضوع بچه داره؟ اصلا چه اهمیت، هیچی مهم نیست. مثل این که من بمیرم این موضوع مهمی نباشه، ولی مهم این باشه که احتمالا در مجلس خطب من کی حرف میزنه. آخه عزیز ول کنید، شما اشکال کارتون اینه که وسط این که من برمیگردم میگم یکی تیر خورده، شما میگید حالا بذارید کفشاشو پاش کنیم. آخه بدون کفش که نمیتونه باشه. آخه چه اهمیتی داره آدمی که گلوله خورده، تیر خورده، شما نگران کفششی؟
من میخوام ببینم اصلا حالا با مشاوره گرفتن یا هر قضیه مسئله شوهر من حل شدنی هست یا نه.
خب ببینید، چرا حالا رفتید سراغ یه جو مسئله شوهر شما حل شدنی است؟ یعنی چی عزیز؟ یعنی
خب شما میگین مشاوره بگیرید، دکتر برید، شوهرتون هم بیاد. خب ببینم اگه باش کار بشه، یعنی این مسئله یک و تک زدن فراموش میشه. یعنی
چی هم چه حرفی میتونه بزنه؟ آدم ها میزنن بعد هم حتی ممکنه بکشن.
خب پس موندن تو این زندگی.
پس شما کی بهتون لیسانس و فوق لیسانس داده؟ من به شما برگشتم گفتم که شما ای سوار اتومبیل شوید ممکنه تصادف کنید بمیرید، بگید من دیگه سوار اتومبیل. آخه عزیز چرا پرت و پلا سر همه؟
الان چون الان خیلی حالم خوب نیست.
خب حالا یه وقتی که حالت خوبه زنگ بزن. آخه این حرفا رو با دوربریا و با خودت میزنی، هیچ کس تو رو کنترل نمیکنه، همینجوری حرف میزنی.
من
مثلا دوروری چیزی ندارم الان باشه. با خودت حرف میزنی. میدونستم اینو میگی. من بودم با خودت حرف میزنی. پرت و پلا رو سر هم میکنی. بعد یه دفعه تحریک میشی، برانگیخته میشی، میخوای اونم بکشی.
من میگم یعنی اصلا شما فکر میکنید اگه من مشاوره بگیرم؟
دختر خانم صبر کن. من و شما وقتی که میریم ازدواج میکنیم و بچه داریم، نمیتونیم تصمیم بگیریم میخوایم طلاق بگیریم یا نه. اصلا این سوال نمیتونه مطرح باشه. سوال اینه که این موضوع رو باید کوشش بکنیم درستش کنیم و حلش کنیم و صبر کن و اگر نشد جدا بشیم، بعد بدونیم راهی نداشتیم و الا باز میشه مثل اشتباهات قبلی. حرف اینه که من اصلا تزمینی ندارم، ای بس با شما یه مقداری برید تراپی یا ایشون بره روانشناسی و تراپی با شما باشه، اصلا به این نتیجه برسه که اصلا ایشون شما رو نمیخواد. بنابراین پس ما موضوع اون نیست عزیز. کسی نگفته که نتیجه رو ما از قبل پیش بینی میکنیم. ما دو تا آدم با هم ازدواج کردن با شناختی که از انسان و رابطه انسان و ازدواج و خانواده و بچه امروز داریم، آدما وقتی با هم اختلاف پیدا میکنن میرن دکتر به این امید که با مطرح کردن موضوعشون و گفتگو بتونن مسائل و مشکلاتشون رو حل کنن یا به این نتیجه برسن که این نوع اختلافات قابل حل و هضم نیست و بنابر این در میان دو تا بد و بدتر ماندن در این زندگی بدتره، طلاق بده و ما قرار بد رو انتخاب کنیم تا گرفتار بدتر نشیم، بنابراین در نهایت تأسف جدا میشیم. ولی این بسیار متفاوته که ما چون اختلاف داریم طلاق بگیریم. این که هنوز اولین حرف زده نشده که انسان تصمیمش رو برای موضوعی که نمیدونه چیه نمیگیره. به علاوه اگر شما همه این کارها رو قبل از ازدواج و وسط ازدواج کردید، یه حرفی شما به نظر میسته با حرفایی که میزنید از آغاز این رابطه تا حالا اصلا واقع بینانه و معقول و منطقی در حد یه آدمی که سواد خواندن و نوشتن هم نداره عمل نکردید. بنابراین وقتی همینجوری شما میدید با یکی، الان فرض کنید شما بچه آوردید، هیچ وقت از خودتون پرسیدید آقا این بچه که متولد میشه شوهر من وقتی 70 سالشه این بچه 20 سالشه، آخه این شد انتخاب برای تولید مثل؟ آخه ما حق داریم یک کسی رو به این دنیا بیاریم که مادر یا پدر نداشته باشه یا مادر و پدری داشته باشه که اصولا به دلیل ویژگی‌های سنشون یا سلامتیشون اونقدر توانایی اداره کردن و مواظبت و مراقبت از بچه رو نداشته باشن، حتی اگر بهترین باشن. چرا شما چی راجع به ایشون میدونستید؟ حالا الانم که وارد یه همچین جایی شدید، کسی تضمین نتیجه رو نمی‌کنه. من وقتی میرم پلو دکتر، من شما میگم دلم سخت درد میکنه، شما بگی برو دکتر، بگم من رفتم دکتر گفت یه بیماری کشنده داری، چی؟ خب شما که میتونی بگی نه، حتما نمیگه، یا من بهش میگم نگه. آیا هدف اینه که من از
قبل واقعا دوستم همه چی حل بشه؟ یعنی از اون تیپ آدم ها نیستم که بکنید حالا به طلاق فکر میکنم، نه دوست دارم همه چی حل بشه، من تا یکم نادونم آقای دکتر. یعنی
نه نه سراغ خیلی خوب، شما اگر نادانیتون میپذیرید اما استدلال میدونید الان بسیاری از مخصوصا خانم ها الان چی میگن؟ میگن اگر یه همچین وضعیتی ادامه داشته اولین فکری شما باید میکردید راجع به جدایی و طلاق بوده. بنابراین شما چرا الباز بخواید از تبلیغات بکنید که من از اون زنام؟ از کدوم زنام؟ از اون زنان که تو سری خوردن؟
بله من دقیقا اینجوری
هم. خب پس این که افتخار نداره که من از اوناش نیستم.
من نه افتخار نمی کنم.
چرا کردی؟ از حرفتون
به نمیخوام به شما میگین به طلاق فکر نکنی فعلا به این دکتر، میگم اصلا به این قضیه فعلا فکر هم نمی کنم، دارم اصلا تو میپرسم که بعد چی کار کنم، بالاخره حالا یه بچه هم دارم و خیلی هم
هیچی. من هیچ راهی غیر از اونی که بهتون، من روزی که در زندگیم قضا میخوام میرم دنبال قضا، روزی که موضوع و مسئلهی دارم میرم برای حلش، اگه قضا پیدا شد چه خوب، نشد حالا یه کار دیگه یا میمیرم. منم وقتی مشکل دارم صبر کنید با کسی میرم دکتر، کوشش میکنم مسائل مشکلات رو حل کنم، شد شد نشد نشد، ولی کارمو کردم، تضمینی در کار نیست. شما رای غیر از این ندارید، هیچ هر کی دیگه هم به شما راهی نشون میده از جمله تلفن کردن به فامیل محترم ایشون یا محترم خودتون فرقی نمیکنه. موضوع اینه که مسئله به اینجا که رسیده و با این کارایی که شما کردید، اینا دیگه قصه‌ای عادی نیست، اینا یه قضا نیست که حالا یه ذره شور شده یا تور شده، حالا یه آدم مسموم در حال مرگ، اینا که دیگه کار بنده نیست یا یه آشپز نیست که درستش کنه، به اون دیگه ارتباط نداره، دوره آشپزی و تاثیر آشپزی گذشت، حالا که مسمومم دیگه بحث آشپزی نیست، بحث بیماریه و دکتره و معالجه است. شما از نظر من اونجایید که از هم پاشیده میشید، همون بچه هم که نگرانشید بیچارش میکنید، به عنوان مادر از پادرش میارید، چه تو این زندگی باشید چه نباشید. پس نکنید، راه شما رفتن دکتره و بهتر کردن خودتونه، که چون در اختیار خودتونه شدنیه. امید من این است که رابطه شما رو هم درست کنن، که این ماجراها مربوط به گذشته باشه و اگر هر دو خواستید تو این زندگی بمونید، یا خوب نشدید یا نخواستید بمونید، به عنوان دو تا آدم آزاد که حق حیات و زندگی و تعقیب سلامتی و خوشبختیشون دارن، باید دنبال اون راه برید. بحث دیگه ای نداریم، بنابراین مسئله روشن عزیز. بی خودی هم نگید نمیدونم. میدونید چیکارم باید بکنید، معلومه چیکار باید بکنید.
همه این چیزایی که شما میگین دقیقاً همه رو میدونم.
بنابراین دفعه دیگه
برنامه شما رو خیلی دنبال
می‌کنم. حالا برنامه هر کسی دیگه هم دنبال می‌کردید بهتر از این به شما میگو. بی خودی نرید. خلوچل بازی هم در نیارید. برید راحت دکتر، بازی هم در نیارید. حرفا رو هم احتیاج نیست بدونید. انجامش بدید. مطمئنم باشید برخلاف تصور شما که همه راه‌ها رو بد و منفی می‌بینید، من اصلاً چنین نمی‌بینم. همینقدر که ما در مسیر درست باشیم، حال بهتر ما موضوع و مسائل ما رو حل میکنه، مسائل مشکلات تازه هم به وجود نمیاره، درهای تازه ای از فرصت و افقهای جدیدی هم در زندگیمون به وجود میاره. بنابراین خودتون اذیت نکنید.
آقای دکتر بخیر، این چیز رو تو شوهرم هم میبینم که آدمی هست که به راه بیاد، یعنی اینجور آدمی هم نیست که خیلی خوش باشه تو این قضایی و نخواد و میگم، یعنی
بله من میدونم چی میگه، شما بدونید چی میگه. بنابراین دکتر رایم غیر از اینه. برای مواظب خودتون باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم
که وقت دادید. قربان. خواهش می‌کنم. دو دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم. من در روز سه‌شنبه 13 مارچ کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی از دیدگاه علم رو در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانس کیستم من، یا انواع انسان یا تیپ‌های شخصیت، رو از چهارشنبه 28 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی آغاز خواهم کرد، و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، رو از پنجشنبه 29 مارچ در گلندل در 117 لوئیس جنوبی. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت، و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز شنبه از ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر در فکولتی سنتر UCLA برای پزشکان خوب و عزیز جلسه آموزشی گذاشته شده که از طریق انجمن پزشکان ایرانی است، و دوستان میتونن با تماس جای خودشون رو برای کار لایسنسینگ یا اجازه کارشون رزرو کنن. همچنین در روز یک شنبه 4 مارچ از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در هتل هیلتون وودلند هیلز نمایشگاه و جشن موفقیت ها یا به هر حال نام دیگری داره، مال خانم ها بانوان برپاست یا مشاغل بانوان برپاست، ورود آزاد و رایگان. منم بعد از ظهر اون روز سخنی در اونجا خواهم داشت، و ساعت 7 به بعد البته جشن این نمایشگاه برپا خواهد بود در هتل هیلتون وودلند هیلز همین یک شنبه از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. این برنامه برپاست، ورود آزاد و رایگانه. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرمدیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرمدیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152، عضو 08 ایرانیان.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، a certified financial planner و a registered investment advisor در ایالت کالیفرنیا می باشم. من فکر می کنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده‌ای شده ایم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کاونتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی Hills, Downtown Los Angeles, Woodland Hills, Corona del Mar, Elisa Viejo, Westwood و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
داره میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستش رو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش ماهی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
این ماه با خرید 4 جلسه لیزر تراپی، 2 جلسه دیگر را مهمان درمابر باشی. 866 444 6411. 866 444 6411.
شبکه تلویزیونی PNG، رسانه متفاوت و خانوادگی، هم‌اکنون بر روی ساتلایت، جیلویز و تیوی باکس. من آدیتا شیرازی و همکارانم در تلویزیون PNG تقدیم کننده برنامه‌های متفاوت، شاد و سرگرم کننده برای شما. PNG اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من میخواستم بپرسم که من و همسرم چیکار کنیم که دختر 15 سالمون بیشتر راجع به خودش با ما صحبت بکنه و از دقایق مثلا روز که در مدرسهش هر جوری هست یا هر چیزی که ممکنه مثلا بیشتر با ما صحبت بکنه.
آیا شما در وقتی که او کوچیک بوده، از تولدش تا 6 سالگیش قاعده تربیتی شما این بوده که 10 تا جمله اون میگفته یه جمله شما، یه ذره که بزرگتر شده 20 تا جمله اون میگفته یه جمله شما، یا اینکه شما و مادر یا همسرتون سخنرانی میکردی؟
نه، ما اتفاقا فکر میکنیم که خیلی بهش فرصت صحبت کردن دادیم و خودمون به اون شدتی که ممکنه به اصطلاح اونو صحبت کردنش رو سپس کرده باشه اونطوری صحبت نکردیم به طور معمول.
آخه معمول ما معمول قابل قبول نیست. معمول اونی که من گفتم. آیا اگر من می آمدم خونه شما در 4 سالگی این بچه یا 12 سالگی این بچه بیشتر اون حرف می زد یا شما؟ حالا بعدم حرف می زد، اگه شما بهش اهمیت ندید یا تازه محکومش کنید که بچه بعضش بد میشه. دو دلیل بچه‌ها دارن پنهان میکنن.
بله.
یا حرف نمیزنن. دلیل اول میترسن، دلیل دوم کارهای بد دارن میکنن.
بله، فکر نمیکنم کارهای بد دارن.
بنابراین منم مطمئنم. شما چند تا فرزند دارید؟
ما همین یک دونه رو داریم.
چرا فقط یک دونه؟
دیر شروع کردیم.
خب وقت بعد شما فکر میکنید بچه یک دونه اصلا مفهومی به اسم رابطه برابر رو در محیط خونه میفهمه؟ معلومه نابرابره. شما میدونید اون نمیدونه، شما میفهمید اون نمیفهمه، شما میتونید اون نمیتونه، و بنابراین به مجرد که ذره خودشو پیدا کرد معلومه با شما فاصله میگیره، مگر اون زمانی که بخواد بیاد ادای بزرگی رو در بیاره. بله، و اگر شما فرض بفرمایید ازش سوالاتی درباره روزش بکنید، یک، به شما پاسخش چیه؟
پاسخ میده، میگه چیزایی که بوده میگه.
خب پس شما شکایتتون چیه؟
شکایتمون اینه که داوطلبانه خودش بیاد مثلا با ما صحبت بکنه و چیزای جزئی، مثلا فرض بفرمایید همونطور که ما بهش میگیم صبح، بهش میگیم صبح بخیر یا گود مورنینگ، یا شب میگیم شب بخیر گود نایت، اونم مثلا به ما این بعض وقتا در فرصتای اینو بگه، و وقتی که از مدرسه میاد یا بیرون میره با دوستاش، مثلا وقتی خونه میاد به جای اینکه ما همش سوال کنیم ازش خب چجوری بود، با کدوم دوستات رفتی، خوش گذشت، به جای اینکه ما همه این جزئیات رو،
آخه این جزئیات فایدهش چیه؟ بگه به شما با نمیدونم عفت و عصمت رفتم یا پروین و مهین و بعدم خوب بود، خوش گذشت، نه جای مناسبی نبود، خبری نبود، فرقش چیه؟
خب فرقش اینه که ما میتونیم براش بهتر بهش نشون بدیم که چجوری در آینده
میتونم، میتونم بهتون هم میگم خراب نکنید خود مچتون رو من گرفتم.
بله،
کی میاد به کسی بگه من چه کردم و چه شد که نفر بعدی بخواد راهنماییش کنه یا بگه اشکالت کجاست یا داینده چی کار بکن؟ آخه ببینید عزیز، شما اولش عرض منو یه جوری توضیح دادید که اصلا من قبول ندارم، اصلا که شما اون گونه بودید که من عرض کردم قاعده خونه در، الانم شما میگید بیاد به ما بگه، حتی مسئله به این سادگی که با این دو تا دختر رفته یا با اون دو تا خوش گذشت یا نه، تا ما بهش بگیم که چگونه دفعه دیگه انتخاب کنه و خوش بهش بگذاره. آخه قربونتون، وقت بعد شما میگید به این بچه آزادی دادید، شما زندان زندانه. من بیام برگردم به شما یه چیزی بگم، شما بعدن بخواید به من بگید کجای کارم اشکال داشته یا بهتره،
اونم خب شما نباید بهش بگیم که
نه، نه شما چی میدونید؟ آخه عزیز من، شما 15 سالتون نیست، شما تو امریکا نیستید، شما مخصوصا دختر نیستید، شما از 100 تا مسئله و 90 تاشو اصلا نمیدونید موضوع چیه. شما اگر اومد به شما گفت که اون پسر من نگاه میکنه به اون دخترم نگاه میکنه، چی میخواید بهش جواب بدید؟ یعنی من و شما چرا فکر میکنیم همچی چیزایی میدونیم؟ من این گفتگو رو قبلا با دوستان، ما واقعا نمیدونیم عزیز. من از 10 تا پرسشی که بچه‌ها میکنم 8 تاشو باور کنید 2 تاشو اصلا نمیفهمم سوالشون چیه، چرا سبب اینکه جواب داشته باشم. بعد شما میخواید یه جزئیاتی از این قبیل بی اهمیت رو بیاد به شما بگه، بعد شما سر سخنرانی رو باز کنید، موضوع سخنرانی پیدا کنید.
نه، موضوع سخنرانی که ما پیدا نمی کنیم، ولی که همونطور که عرض کردم، خب یعنی پس میفرمایید که هیچ گونه کانورسیشنی که مثبت باشه و راجع به حال هم ما هم دیگه باشه، از حال ما به ایشون یا از حال ایشون به ما باشه، ما نباید داشته باشیم.
خب آخه ببینید شما، ببینید من حق دارم قربونه، کی هم چه حرفی زد؟ این حرفایی که شما میگید بی خدای دلش خواست میگید، نمیخواست که موضوعی من و شما این نیست، موضوعی من و شما یا شما و دخترتون چه اهمیت داره با عفت رفته یا با اسمت، خوش گذشته یا نگذشته، اصلا این چه اهمیتش، فرقی میکنه چی کارش کنی؟ بنابراین اونا بیشتر میل شماست برای کنترل، میل شماست برای اینکه اذیت نشید، احتمالاً کاری ندارید، نگرانید، وقت اضافه دارید میپرسید، ولی چه اهمیت داره؟ مثل که من بهتون بگم امروز که نهار خوردید لطفاً درباره دونه دونه قاشقایی که خوردید، لذتش که کم یا زیاد شد، گوشت توش داشت یا نداشت، سبزی توش داشت، دونه دونه بفهم، قاشق اول دوم آخر.
نه آقای دکتر، اینطوری نیست که شما میفرمایید، ما به اون دیتیل نمیخوایم که باهاش صحبت بکنیم. من فکر میکنم که
شما چه موضوعی رو میخواید باش در میون بگذاری آخیش عزیز؟
ما میخواییم ببینیم که مثلا فرض بفرمایید که امروز تو مدرسه که بوده مثلا امتحانش چجوری بوده، یا مثلا فرض بفرمایید
امتحانش چجوری بوده، امتحان دادم بی شدم.
خب بعد وقتی که بی شده ما نباید بدونیم مثلا که بی شده یا ای شده، که ما یا تشویقش کنیم یا بگیم که یا اگه لازمه کمکش کنیم.
آخه شما وارد این بحث شدید، اون نه تشویق شما رو میخواد نه کمکتون رو. من به زور من میتونم یه آدمی که این ور خیابونه ببرمش اون ور بگم میخوام بهت کمک کنم بدون که او بخواد؟
آقا دکتر پس
آخه پدری و مادری اینا نیست عزیز. پدری و مادری برآوردن نیازها و خواستهای اونه.
خب ما بعد از این مرحله داریم صحبت میکنیم، نیازهای اونو که ما تا حدی که در توانمون باشه انجام.
نه من از شما زبان اون یکی نیست، من که راجع به زبان نیازهای مادی گفتم. من میخوام بگم اونه که اگر سوالی داره باید از شما پرسه، فکر میکنه شما میدونید، نه اینکه شما برش تصمیم بگیرید میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم. مگر فکر میکنید هستالی اگر تشبرید به یه مهمونی میذارید دیگران تصمیم بگیرن راجع به مثلا بحث سیاسی بکنن که شما دوست ندارید، یا مذهبی که اصلا بدتون میاد؟ نه، شما یه جایی میرید که موضوعی که شما علاقه مندید بحث بشه، به همجاست که ممکنه به همسرتون بگیرم این مهمونی برای ما مناسب نیست، اینا صبح تو غروب میشن تو سر کله هم میزن، سر سیاسی یا مذهبی، من و تو هم نه همچین بحثایی رو دوست داریم نه میخواییم، پس اینجا نمیریم، میریم به جای دیگه که صحبت از موضوعی فرض کنید که اجتماعی یا ورزشیه که من علاقه مندم. من و شما به عنوان پدر و مادر قرار منتظر بشیم ببینیم اونا چی میخوان. شما به عنوان یه آدمی که میدونید اونجا نشسته، شما مأمور بانکی نشسته، یکی میخواد پول بذاره، یکی میخواد پول برداره، یکی میخواد پول منتقل کنه، یکی میخواد فرض کنید حساب باز کنه، شما تو اون میاد، شما که نمیتونید آدم ها رو تو خیابون بکشید بگید سوال تو چیه یا من میخوام راجع به این موضوع با تو صحبت. ببینید من اشکالم در خصوص نگاهی که شما میکنید اینه که من با انگیزه و نیت و هدفتون کار دارم، ولی فعلا چون نمیدونم میذارمش کنار. من این رو صمیمانه و صادقانه نمیدونم، یعنی فرض رو بر این نمیگیرم که شما میخواهید دخترتون حس کنه که یک کسی هست که میتونه موضوعها مسائل و مشکلاتشو یا سوالاتشو در میون بذاره جواب بگیره. نه، شما میگید ما جوابا رو داریم، تو چون سوال نمیکنی ما از تو سوال میکنیم. من عرضم به شما اینه، من و شما حال کسی رو داریم که وقتی تلفن رو برمیداریم که یکی زنگ بزنه، بچه ها باید با ما زنگ بزنن. اگر چرا اول عرض کردم، اگر من از کودکی به این بچه فرصت دادم، آزادی دادم، حق اشتباه دادم، حق کار مختلف و متفاوت دادم، بعدم سرزنشش نکردم، کمکش کردم که انتخاب بهتر رو بعدن بکنه، یه همچی بچه صبح تو روب حرف میزنه، همش میخواد حرف بزنه، برای اینکه خاطرش آسوده، از شما میشنویدش، نمیخواید سرزنشش کنید، نمیخواید تنبیهش کنید، نمیخواید بگید من گفتم، نمیخواید بگید چرا این کار کردی، بر نتیجه به عنوان دوست میگه. به همجاست که دختر شما ده برابر اون حرفایی که به شما نمیزنه رو به دوستاش میگه، امانش هم نیست. ای بسا شما میبینید همینجوری هم پای تلفنه یا با همن دارن پچ پچ پچش میکنن، چرا؟ پس هر پری گفتن دارن، به این دلیل که حس میکنه با او میتونه حرف بزنه و راحته، ولی با ماها به این راحتی ها نیست.
بله این درسته آقای دکتر، چون که همیشه به اندازه کافی داره برای گفتن با دوستاش و حالا به هر صورتی، و حتی یکی دو سه تا از معلماش هم کامپلین کرده بودن که ایشون خیلی صحبت میکنه حتی سر کلاس، و اینه که ما همیشه فکر میکردیم طبق فرمایشات شما که باید بچه ها 20 جمله بگن ما یه دونه، و همیشه سعی کنیم گوش کنیم. من میبینم که ما همچین اپورتونیتی نداریم که دلمون میخواد گوش کنیم، ولی کن چیزی نیست که به ما گفته بشه.
میفهممتون، ولی ببینید عزیز، من از اول بحثم این بود، ما روزی که به شما نمیگم ما اذیتم نشید، ما روزی که سخنرانی کردیم بچه ها اول کر میشن دیگه نمیشنونمون، بعد از این مدتی لال میشن حرف نمیزن، همیشه قاعده این. این الان به شما نمیگم، سی دی هم همینو گفتم، همونجاست که بحث میکنم یه رابطه عادی 10 به 1، یعنی 10 تا جمله بچه جمله پدر مادر. برای اینکه بچه است که باید خودشو حس کنه، احساس کنه، ابراز کنه، یاد بگیره، بحث کنه، گفتگو کنه، خاطرش آسوده باشه، اعتماد کنه، اطمینان کنه، حرفشو تا آخر زده. من حتی تو همون سیدیا میگم بسیار از پدر مادرها به بچه میگن چرا مثلا رفتی اونجا، میگه آخه ببین مامی یا ددی، میگه بس دیگه بس نمیخوام. یعنی ما حتی بعد از اینکه سوال میکنیم هم نمیخوایم از بچه‌ها جواب بشنویم. اشکال کار نظام تربیتی ماست که فکر میکنیم رابطه یعنی رابطه فرماندهی و فرمان برداری. به همجاست که عرض من اینه که اصلا این سیستم کار نمیکنه. نمیخوام اصلا راجع به خودم بگم، به هیچ وجه. من ای به شما بگم 1000 دفعه 2000 دفعه مخصوصا پسر بزرگم رو ازش خواهش کردم پرهام جان برو تو اتاق من نمون، حتی حالا یه ذرم شوخی هم هست جدی هم هست، اومده تو تخت من با لگد پا بهش زدم که برو من میخوام بخوابم، من خستم، من میخوام تلویزیون تماشا کنم، کاری میخواد حرف بزنه.
بله.
چرا؟ برای این که من هر وقت خواسته حرف بزنه دیده اونجا نشستم به عنوان یه صدا و ندای دیگر خودش باش گفتگو کردم، نه اینکه پدرم. من اصلا همچین نقشی ندارم. روزی که با من حرف میزنه یعنی جرأت کرده سفره دلشو باز کنه، یعنی بیا دوست خوب خوب من باش بر اساس تعریف من، نه بر اساس تعریف خودت، چون اونجاست که گرفتاری است. نتیجتا شما اگر دخترتون خاطرش آسوده باشه که میتونه موضوع و مسائل مهم زندگیشو که اونا اهمیت دارن با شما در میون بذاره میگذاره، ولی مسائل جزئی رو اون دوست نداره، اصلا در حد شما نمیدونه و اصلا منم نمیخوام بدونم. برای اینکه گفتگوی شوخی که دخترتون با یه دوستش میکنه یا عالم میخندن اگه بیاد برای شما تعریف کنه، اصلا شما ممکنه به همسرتون نگاه کنین این چرا خلوچل و دیوونه بازی در آورده، یا این کارا چیه دختر ما میکنه، در حالی که اصلا هیچی نیست. به علاوه ما هم مال یه نسل دیگه ایم، مال یه جای دیگه ایم، مال یه گروه دیگه ایم، اینا یه موجودات دیگری هستن. ما توی جاده ها راه رفتیم، اینا توی اقیانوسا دارن شنا میکنن، قواعد کلی یکیه. اصلا من سر موضوع کوچک اهمیت برام نداره. من دلم میخواد پسرم و یا دخترم هر وقت با موضوع و مسئله و مشکلی روبرو میشن به این نتیجه برسه اولین و بهترین و مناسب ترین کسی که باید باش در میون بذارم برای اینکه بفهمم چه خبره یا راه حل مسئله و مشکل پیدا کنم پدرم یا مادرم، این برای من مهمه. ولی بیا جزئیات شو بگی که چی رفتیم مال خندیدیم، بعد این کاری کردیم، سر به سر اون فروشنده گذاشتیم، بعد اومدیم که میگیم نه سر به سر مردم نگذارید و ما کارهای تربیتی اون تو 12 سال اول کردیم. اینجا دیگه یه مقدار وقت شنیدنه تا وقت گفتن حتی آموختن. شما به اول سی دی من نگاه کنید، من اینقدر که از بچه‌هام چیز یاد گرفتم به اونا چیز نده. حالا روی خط باشید اگر مطلبی هست، بعد از پیام ها میشنویم. روی خط باشید.
متشکرم.
شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنف در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا حنایی همین یک شنبه باز در راگنف منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
در دفاتر حقوقی پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تامین تسهیل بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 ادرس 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
بزرگترین حراج سالیانه گریز از جمعه دوم مارچ تا یک شنبه چهار مارچ در شعبه بیورلی درایو در بیورلی هیلز. جواهرات آنتیک، دیزاینر، لوازم کادویی، ظروف چینی، کریستال، نقره، سرویس غذاخوری و کالاهای بی‌نظیر تا 75% تخفیف در معرض انتخاب شماست. گریز فقط سالی یک بار حراج می کند. این فرصت استثنایی را از دست ندهید. گریز در بیورلی هیلز، 351 نورت بیورلی درایو، بیورلی هیلز. وعده ما جمعه دوم مارچ تا یک شنبه چهار مارچ در حراج بزرگ سالیانه گریز تا 75% تخفیف. آدرس 351 نورت بیورلی درایو در بیورلی هیلز. سی یو ات گریز.
تابوی ایرانی، فیلمی از رضا علامه‌زاده.
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه،
دیگه همه عشق به وطن، عشق به این آب و خاک، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
قصه ناگفته رنج 150 ساله بهائیان ایران از زبان روشنفکران و هنرمندان ایرانی.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه. چرا اجازه نمیدین برن دانشگاه؟
تهیه کنندگان بیژن شاهمرادی و منصور تایی، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده با صدای داریوش.
آی آدم ها،
ایرانیان تابو از 24 فوریه تا اول مارچ در سینما میوزیکال بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 310-478-38-36 و سایت iranian-tabu.com.
نشستیم و تماشا کردیم.
نوروز پیام‌آور شادی و مهر است. در 16 مارچ در میدنایت میشن، ایرانیان مقیم جنوب کالیفرنیا با همکاری KIRN 670 AM امید نوروزی را نثار دل‌های بیش از 2000 نفر از همسایگان بی خانمان و فرزندان خردسال آنان می‌کنند. ایرانیان مقیم جنوب کالیفرنیا، KIRN و میدنایت میشن با همکاری یکدیگر فرارسیدن عید را با هدایا، رقص، موسیقی و صرف شام در کنار شهروندان نیازمند جشن می‌گیرند و مهر و سپاس خود را به جامعه ابراز می‌نمایند. از شما دعوت می‌کنیم که به ما بپیوندید تا بتوانیم امید و انگیزه زندگی را در دل انسان‌های بی‌خانمان از نو زنده کنیم. برای کمک مالی و یا همکاری داوطلبانه از وبسایت nowruzinla.com دیدن کنید. nowruzinla.com. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC چهارمین بازار نوروزی به نفع کودکان مبتلا به سرطان محک را در هتل هایت ریجنسی نیوپورت بیچ نزدیک فشن آیلند در روز یکشنبه 11 مارچ از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر برگزار می‌کند. وسایل سفره هفت سین عمو نوروز حاجی فیروز با هنرمندی اردوان مفید، انواع شیرینی، ترشی و غذاهای خوشمزه خانگی، رقص ایرانی، رقص بچه‌ها، دی جی و جشن قلک شکان برای بچه ها. صحنه‌گردان شهرزاد اردلان. ورودی برای همگان آزاد و رایگان است. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت iscc-charity.org و یا شماره 949-679-9911 949-679-9911 تماس حاصل نمایید. به امید دیدار شما در بازار نوروزی ISCC هتل هایت ریجنسی در شهر نیوپورت بیچ جنب فشن آیلند.
Listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، با توجه به همه فرمایشاتی که شما داشتید میخواستم ببینم که ممکنه شما یه راهنمایی بفرمایید.
آره عزیز، ببینید میتونید خیلی راحت و آسوده شما و همسرتون بشینید و باید صحبتتون با دخترتون است که ببین عزیز، ما پدر و مادر توییم، مطمئنم که درباره این که تو رو دوست داریم و خوبی تو رو میخواییم و سلامت و سعادت تو برای ما، اگر نه حتی بیشتر از خودمون، برای ما مهمتر از هر چیز دیگه است هست. اما ماها هم در ارتباط با تو خودمون رو جدا میبینیم، هم متفاوت میبینیم. دلمون میخواد که تو بدونی از این به بعد ما فقط تو رو میشنویم و اگر تو از ما سوال کردی و گفتی جواب بده، حتی گفتی جواب به من بدید منو تشویقم کنی، تشویقت میکنی، گفتی جواب واقعیتون رو بدی، جواب واقعی رو به تو میدیم. ولی دلمون میخواد تو هم جزی از زندگی ما باشی، همطور که ما هم فقط دو تا گوش یا چهار تا گوش برای تو باشیم. اگرم حرفی بزنی مطمئن باش هرگز به هیچ شکل و فرمی علیه تو ازش استفاده نمی کنیم. تو رو دوست داریم، به تو باور داریم، زندگی توه، کنار تو ایستادیم. لطفاً یه چیزایی رو به من بگو، اگه دلت میخواد که فکر کنی چیزایی به مادرت بگو، یه چیزایی به هر دو تامون بگو، یا بیا اصلا یه قراری بذاریم به عنوان یه خانواده، هفته دو تا نیم ساعت میشینیم، تو هرچی دلت میخواد به ما دوتا بگو که ما خاطرمون آسوده باشه تو زندگی تو هستیم، اینم به خاطر پدری و مادری و میل ما به دانستن تویی که تو رو بتونیم بیشتر و بهتر بشناسیم و دوست داشته باشیم. و بعدم بهش فرصت و اجازه بدید تا زمانی که از شما راهنمایی نخواسته، تا زمانی که نگفته چه کنم، هیچ توصیه‌ای نکنید. مگر اون زمانی که داره کار بد غلط خطرناکی میکنه که یا خودش میگه یا دیگران، اونجا پاش میستید، چون حالا میشه وارد صحنه شد. و الا درباره موضوعای جزئی کم اهمیت، که اصلا سلیقش فرق میکنه، عقیدش فرق میکنه، هیچی. ببینید من خودم چون شاهد بودم عرض میکنم خدمتتون، بچهای هستن گوشی تلفن رو هم دارن، میگن نه گوشی رو میذارن. شما بهشون میگید مثلا پسرم دخترم چی شد، میگه هیچی، دوستم به من گفت که بیا سینما یا بیا خونه ما، گفتم نه. ما معمولا میگیم باید بهش میگفتی خیلی ممنون، متشکر، حالا یه وقت دیگه باشه، مثلا بعدن صحبت میکنیم. میگن من نمیخوام با این برم سینما، من نمیخوام برم خونه این. ولی ببینید ما با یک زمینه فرهنگی و یه برخورد مبتنی بر تعارف، دروغ، فریب، بازی، وانمود کردن، سیاه بازی، نه نگفتن که از یک گرفتاری بزرگ فرهنگی میاد روبرو هستیم. بسیاری از بچه های ما اینجوری نیستن، میگن نه خلاص، و دایی که با این نمیخواد رابطه داشته باشه، دوست هم نداره در رو باز بکنه. خب ما این رو غلط میدونیم. وقتی است که میافتیم به جون بچه که آخه اینجوری نباید حرف میزدی، زشته، ای که تلفن کرده، دعوت کرده، به تو احترام، اصلا این حرفا نیست. اینا پشوانه یه زمینه ذهنی و فرهنگی ماست که ما تو زندگیمون نمیخوایم به مردم بگیم نه، برای حقمون و حقوقمون بیستیم، عقیده و نظرمون رو داشته باشیم، خودمون رو با عقیده و نظر اون یکی ندونیم، مخالفت با عقیده و نظر دیگری رو مخالفت با اون آدم ندونیم، راحت و آسوده باشیم، حرف اون رو بزنیم، بریم دنبال کارمون، هم ازش بهره بگیریم. بنابراین ببینید ماها دو جور متفاوت نگاه می‌کنیم. اون عرضی که خدمتتون گفتم رو شما نادیده نگیرید، دوستان فکر نکنم اینجوری گفتم. من برخی از اوقات حرف بچه‌هامو نمیفهمم، مثلا نمیدونم این سوال چرا به وجود اومده، این موضوع چه است. من بیشتر عمرم تو امریکا بودم تو ایران، با این بچه‌هام بزرگ شدن، تازه یک کمی هم در این باره مسائل میدونم، نمیفهممشون. وقت شما فکر کنید منی که اونها رو نمیفهمم فکر کنم حالا میخوام راهنماییشون هم بکنم، به منم احتیاج دارن. اما روزی که شما درا رو باز گذاشتید و حرفا رو اونگونه که گفتید، اونم نه یه دفعه، به گونه‌های مختلف و متفاوت، اونم فقط برای که خاطرش رو آسوده کنید چنینه و بدنم چنین کنید، یعنی آنگونه که حتی اگر دخترتون میخواد کاری بکنه که از نظر شما اونقدر خوب نیست، اشتباه هم هست، ولی اهمیت نره بهش میگید دخترم من یه جور دیگه ممکن بود عمل کنم، تو اونجا میخواد بکن. درست بس که بچه فرض کنید بهش $5 میدید، میگه میخوام برم همه رو شکلات بخوام، برخ من که نمیام بس که میگفت تو فکر کنی، میگم من نمیخریدم، تو میخری بخر، لطفا یه ذره شم من بده، تا بچه احساس کنه حق داره. و روزی که رفت $5 یا $10 داد شکلات و بعدم پشیمون شد، اون وقت است که هم به درستی آموخته، هم توجهش به ما بیشتر میشه، در حالی که بسیاری از ما همونجا توش $10 پول داری میخوای بدی همه رو شکلات، ببین اصلا نمیفهمی قدر پول رو، سرت نمیشه، بعدن پشیمون میشی، بعدن خب اینجوری باشی تو زندگیت بدبخت میشی، یا عالمه سخنرانی میذاریم پشتش. اشکال کاری عزیز. و بنابراین بچه‌ها به تدریج یاد میگیرن پنهان کنن، دروغ بگن، وانمود کنن، فریبکارانه عمل کنن، در حالی که اگر من و شما تو ما نگاه کنیم به هر مطالعه علمی، علت اصلی و اساسی دروغگویی و پنهانکاری و تظاهر و تعارف و فریب فقط یه چیزه، ترس، fear. من میترسم. حالا این ترس من ممکنه واقعی نباشه، من ممکنه رو خط رادیو یا خط تلویزیون بترسم حرفامو نزنم، مثل که شنونده عزیزم آمده بودم، من همچی ترسی از کسی ندارم. میدونین چرا ندارم؟ به خاطر اینکه دوستان رو، شنوندگان و بینندگان رو خوب میدونم. اگرم یه کسی هست که او نظر بدی راجع به من داره یا حرف من داره، متاسفم، ولی فرقی برای من نمیکنه. پس منو خطری متوجه نیست که من که پنهان کاری کنم. بعدم شما من بفرمایید گرفتاری فرهنگی ما که برمیگرده به مهر طلبی و وابستگی که دوتا مشکل ماست، ریشه‌اش کجاست؟ میگم پرورش و تعلیم تربیت. خب من بیام سر این موضوع کوتاه بیام با شما اینجوری کنار بیام؟ نه نمیام. و به همین جد است که با وجودی که هستالی شاید سه نگفتید، من تا 13 به شما حمله کردم. چرا؟ برای که شما این گونه اید و کارتون هنوز خیلی درسته، ولی من صبح تا غروب با پدر و مادرای رو کارم، تو دفترم، تو ارتباطات قبلی، سر کلاس ها روبرو هستم که اصلا جلادی و دیکتاتوری رو تو خونه داشتن. وقت بعد فکر کنیم ما حکومت این گونه نخواهیم داشت. خب معلومه داریم، وقتی پدر و مادر من این گونه هستن، محیط خارج چگونه است؟ روزی که در کودکی کسی نمیخواد حرف منو بشنوه، چرا من فکر کنم در بزرگسالی دشمن من حرف منو میخواد بشنوه؟ چرا برای من حقی قائل باشه؟ آخه این نظام سیاسی و اجتماعی هم همین جوری درست میشه. به همین جاست که شما باز بارها از من شاید اگر برنامه شنیده باشید که ما در طول تاریخ بره و بنده و بره درست کردیم، بره دار و ارباب و گرگم پیدا شده. و باز به همین جاست که میگم من اون روزی رو فقط برای بچه‌ها جشن میگیرم که اولین بار با سرشون یا با هر بادی لنگویج و بدنشون یا اگر زبون باز کردن با زبونشون میگن نه. من بهش یه چیز میگم، میگه نه، من اونو جشن میگیرم. ما بچه مطیع فرمان بردار برده بنده نمیخوایم، تموم شده. و آدم ها باید برای خودشون حرفی داشته باشن، صدایی داشته باشن، حقی داشته باشن. ما تو اون مسیر حرکت میکنیم. بنابراین روزی که این گونه هست، ما نمیتونیم بچه رو وادار به سوال کنیم یا وادار به توضیح کنیم، چون فرقی نمیکنه. تو سوال بکن تا من بدونم، یا سوال بکن تا من جوابت بدم. من میتونم بیام رو خط این رادیو به مردم میگم باید تلفن کنید و سوال کنید. مگر میشه این کارو کرد؟ یه داوطلبی لطف دارن، دوست دارن، میان روی خط، ما با هم صحبت میکنیم. و الا مطلبی نیست. در خصوص فرزندتونم بهش نشون بدید ما با توییم، ما کنار توییم، ما دوست توییم، ما اینجاییم برای که روزی که تو مشکل پیدا میکنی مشکل تو حل کنیم، ما اینجاییم به خاطر روزی که تو نگرانی نگرانی تو رفع کنیم، ما اینجاییم به خاطر روزی که تو مسئله داری ما کمکت کنیم مسئله رو حل کنیم. ما اینجا نیستیم برای که تو رو کنترل کنیم، ما اینجا نیستیم برای که سر از کار تو در بیاریم، ما اینجا نیستیم که به تو بگیم بکن و نکن و باید و نباید و فرمان بدیم و از تو انتظار فرمان برداری داشته باشیم. ببینید در طول تاریخ در فرهنگ ما و در فرهنگ شرق دو چیز جا افتاده و اون یکی حرمت، ببخشید احترام، و یکی مسئله اطاعت، یعنی obedience and respect. این اینقدر بالا گرفته که اصلا کار برخی از وقت اصلا به صورت بیمارگونه‌ای در اومد. از نظر روانی اجتماعی هم بهش نگاه کنید ماجرا خیلی روشنه. قدرت یه توهمه، قدرت وجود نداره، فقط ضعف وجود داره. اصلا در جهان قدرتمندی نیست، فقط این مقدار آدم ضعیفن که ناچار یه دی از ضعف اونا استفاده میکنن به نظر قدرتمند میان. قدرت یه دروغه، اصلا معنا نداره. به همجاست که هر وقت که ضعیف نباشه قدرتی هم نیست. این کشورهای دیگر که یه مقدار مردم اونقدر ضعیف نیستن، حکومتاشون هم اونقدر قدرتمند نیستن. مردم وقتی یه ذره ضعیف نباشن، حتی خدا هم اونقدر تو زندگیشون از صبح تا غروب همینجوری دخالت نمیکنه. البته نه اینکه اون هستن میکنه، ولی باور رو ندارن. بنابراین روزی که خواستن این قدرت رو نهادینه کنن، درونی کنن، داخلی کنن، آمدن دو تا ستون گذاشتن زیر این قدرت خیالی. مثل اینکه شما بیاید دو تا ستون برای زیر آسمان بذارید که اصلا آسمانی نیست. یکیش احترام بوده و یکیش اطاعت. ما هنوز دنبال اونیم. ما هنوز صبح و غروب بحث پرورش، تعلیم، تربیت، احترام است و اطاعت، در حالی که به جای احترام آمده حرمت نشسته. این رابطه دو طرف است. تازه من به عنوان پدر که توانایی بیشتری دارم، این منم که باید صبر داشته باشم، حوصله داشته باشم، تحمل کنم، متوجه باشم، پایین بیارم خودم رو تا او. و یکی هم فرماندهی، یعنی بیا و حالا فرمان بده و اطاعت کن. یعنی من از یه طرف به عنوان پدر حرفم اینه که باید به پدر احترام گذاشت. بسیار عالیه، حتما باید به پدر احترام گذاشت. ولی اینکه حرف که میزنه باید شنید و عمل کرد؟ نه، حرف ملاکش اینه که درسته یا غلطه. تازه بر فرض که درست باشه، انتخاب منه که انجام بدم یا نده. اما روزی که من اومدم به عنوان پدر فکر کردم که احترام پدر واجب است و احترام پدر واجب است، یعنی حتی اگر من حرف بی خود زدم، غلط زدم، بد زدم، فرزندم باید انجام بده، این که اسمش دیگه احترام نیست، اسم این بردگیه، بندگیه، اسم این زورگوییه، این قلدریه، اسمش دیکتاتوریه، اسمش استبداده، اسمش خودکامگی. من نمیدونم هنوز تا کی میشه این بحثا رو کرد. به جای احترام آمده لغت حرمت نشسته، یه رابطه برابر. به جای لغت اطاعت آمده همکاری نشسته. امروز ما احتیاج به همکاری داریم. بچه‌ها رو باید با همکاری بزرگ کرد که یاد بگیرن همه موارد زندگی هر جا میرن با بقیه دست به دست هم برای یه کاری که باید بکنن، اونجاییم که کار تنهاست تنهاست، تو تیم بتونن باشن. چرا به ما ایرانی ها میگن ما دور هم نمیتونیم جمع بشیم؟ چرا آدمایی که این همه برخی از اوقات سر و تن و جانشون رو برای ایران میدن با 4 تا ایرانی نمیتونن کنار هم قرار بگیرن، در حالی که جانشون رو برای ایرانیان یه جای دیگه دارن میدن؟ علتش این است که از کودکی ماجرای احترام و اطاعت دمار از روزگار ما در آورده. ما تصور میکنیم روابط انسانی روابط ارتشه، اونم ارتش در حال جنگ. که یه فرمونده است، این چون سرگرده باید به اون سرهنگی احترام بذاره، اون سرهنگی باید به اون سرتیپه احترام بذاره، سرتیپه فرمان میده سرهنگی باید انجام بده، سرهنگی فرمان میده سرگرده باید انجام بده. خب گرفتاریم، یعنی تصور میکنیم نظام اجتماعی ما یه نظام نظامی ارتشیه و در حال جنگ که اگرم تخلف کرد حق کشتنش رو داره و اگرم مخالفت کرد میبرنش در حقیقت دادگاه نظامی که یکی از بدترین انواع دادگاه هست. اینجا گرفتاری هنوز ماست. به همین جد است که روزی که شما، و این کار یه روزه و یه هفته هم نیست، یعنی دختر شما روزی که متوجه بشه پدرش و مادرش بهترین دوستشن، کنارشن، کمکش میکنن، از اشتباهش میگذرن، از خطاش میگذرن، اشتباهات کوچکش رو کمکش میکنن که اذیتش نکنه، کارهای بدی که کرده رو یه جوری براش توضیح میدن که خاطرش آسوده بشه، ای و ایرادی نداره، در ارتباط با او میل به کنترلش و یا دخالت تو تصمیم گیریاش ندارن، مطمئن باشید صبح تا غروب سرتون رو هم میبره از بس حرف میزنه. ولی روزی که بچه احساس عدم امنیت بکنه، روزی که بترسه، روزی فکر کنه از حرفی که بزنی گرفتاری است، خب معلومه مشکل پیدا میکنه. به همین جد است که چرا اون قاعده رو عرض کردم 20-1 برای جوان یادم، یعنی ما میشنویم، ما فقط گوشیم. من باز نگاه کنید به شما عرض نمی کنم، تو سیدیایی که درست کردم گفتم پدری و مادری احتیاج به دو تا گوش شنوا داره، نه زبان گویا. ما اصلا زبان گویا نمی خوایم. پدر و مادری که زبان گویا نداره برده، بچهش برده. دو تا گوش شنوا می خوایم که بشنویم. مسئله انسان مسئله این است که کسی نمیشنوتش. مسئله انسان مسئله همینه، یعنی اینکه شنیده نمیشه، فهمیده نمیشه، شناخته نمیشه، حس نمیشه. همه رفتیم توی کالبد فرماندهی و فرمانبرداری بود، هممونم یه جوری فکر میکنیم که ما ایم که باید باشیم تا اوضاع دنیا رو درست کنیم. یه دفعه هم نگاه نمیکنیم بگیم آخه من خودم برای خودم چه کردم. غالب اوقات ما پدر و مادرها انتظار داریم که بچه‌ها به میل ما بر اساس حس و احساس و عقیده و باور ما عمل کنن. من همیشه پرسیدم پدران مادران لطفاً کلاهتون رو قاضی کنید، جلو آینه بشینید، از خودتون بپرسید آیا من خوشبختم؟ آیا من سالمم؟ آیا من موفقم؟ آیا من راضیم؟ آیا من وظیفه‌ام رو نسبت به بشریت انجام دادم؟ آیا من در مسیر خدمت محبتم؟ خب نیستم. آخه منی که هیچ کدوم از اینا یا کمی از اینا هستم، حالا به یکی دیگه میگم تو عین من باش، چه بهتر که مثل من نباشه، چون امیدی هست. منی که زندگی رو باختم، منی که خودم مسئله و مشکل داشتم، منی که خودم حالم خوب نیست، مضطربم، افسردم، خشمگینم، غمگینم، ناامیدم، نگرانم، حالا به بچه‌م میگم لطفاً بیا با حس و احساس و عقیده من زندگی کن، اونم مال 30 سال یه زمان دیگه‌ای که من مال 30 سال قبلم، اون الان به اینجا رسیده، یا 30 سال با من زمان تفاوت داره. بعد دو تا مکان مختلف، من تو ایران بزرگ شدم، اون اینجا، و از همه اینا گذشته. سرعت دنیای امروز 30 سالش به اندازه 3000 سال گذشته است. معلومه ما مال دو تا نسل متفاوتیم. این به اصطلاح جنریشن گپ یه داستان عجیبی است. حالا در یه همچین شرایطی فقط میشه از طریق محبت و دوستی و اون اندرستندینگ، اون فهم و درک یکدیگه به جای رسید. بنابراین شما درا رو باز بذارید و حرف این است که دخترم تو بگو، بعد درباره موضوع بشنید، بهش بگید دختر جون ما به فکر این افتادیم بریم سفر، بذار به تو بگم عناصرش چیه، تو فکر کنی این سفر درست یا غلط. ما به این فکر افتادیم یه خونه بخریم، به تو این اطلاعاتو میدیم، نظر تو رو میخوایم. من میخوام برم ماشین بخرم، میشه با من بیای 4-5 تا نمایشگاه؟ خواهش میکنم. یا من این ماشینا رو دیدم، این اطلاعات چیه، بیا بریم ببینیم مثلا به نظر تو بهتر کدامه. و اینو صمیمانه و صادقانه بگیم تا اون موقع فکر کنه که او هم برای ما حرفی برای گفتن و شنیدن داره، اون وقت است که معلومه حرف میزنه. ولی نه درباره اینکه با دوست دخترش درباره فلان پسر پچ کردن یا علیه دختر دیگه توطئه کردن یا بازی سر اون درو. اونها رو به شما نخواهد گفت، دلیلی هم نداره بگی، بهترم که نگه، خودشو خراب نکنه، شما رو هم نگران نکنه. ولی درباره موضوعای مهم و اساسی است. بنابراین روزی که پدر و مادر رابطه خوبی دارن، بچه‌ها موضوعای مهم و اساسی که زندگیشون رو میسازه یا ویران میکنه رو با در میون میذارن. برای مسائل جزئی چه اهمیت داره که قضا رو با چاقو خورده یا کارت خورده یا با شوخوره خورده که خورده، اونا موضوع مسئله من نیست. برای من به پیام رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مواظب خودتون و فرزند عزیزتون باشید.
متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، لطف کردید. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
پوستی به لطافت شبنم، این روزها خیلی ها زیبایی را با پرولیز میشناسند. شما چطور؟
مام پرولیز کلینیک. خیلی از سرویس های پرو لیزر راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار. من به همه توصیه بکنم برن پرو لیز.
پرو لیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909
prolazeclinic.com.
پرو لیز.
I just love it.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی Hills, Downtown Los Angeles, Woodland Hills, Corona Del Mar, Elisa Viejo, Westwood و حالا شعبه جدید در Irvine. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
در این دور از رکود اقتصادی، ایلات مارکت به منظور رفاع حال مشتریان گرامی با قیمت‌های مناسب به پیشواز عید نوروز و ایام پسح می‌رود. برنج رویا 20 پوندی 12.99، برنج امیرا 20 پوندی 12.99، رب گوجه فرنگی گلچین هر شیشه 1.99، روغن هسته انگور 2 لیتری صدف 6.99، روغن زیتون 1 لیتری گلچین 2.99، پیاز 6 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی کبابی و معمولی 2 پوند 1 دلار، کاهوی ایرانی 2 عدد 1 دلار، جعفری ایرانی و آمریکایی 10 بسته 1 دلار، گشنیز 10 بسته 1 دلار، ریحان 5 بسته 1 دلار. ایلات مارکت واقع در 87 سی وست پیکو بولوارد، تلفن 310-659-70-70 310-659-70-70.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنیگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
دوشنبه همین هفته ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر درباره خدمات حقوقی با شما سخن خواهند گفت. 818-344-3099 818-344-3099.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یک سوالی دارم که شاید سوال خیلی از ایرانی عزیز باشد.
بفرمایید.
اگه فرض کنید که تحریم ها در آینده برای ایران، برای جمهوری اسلامی سر خم کنه جلوی تحریم ها، یا احتمالاً جمهوری اسلامی سرنگون بشه، میخواستم ببینم یک پیش بینی کنید که ارزش ریال نسبت به دلار ضعیف خواهد شد یا به هر حال قوی تر خواهد شد.
پاسخ من میتونه به دو چیز مرتبط باشه. یکی این که وضعیت اقتصادی ما و سطح قیمت ها در اثر این تغییرات و دگرگونی ها چه میشه. اگر فرض شما این گونه بفرمایید که البته زمان کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت فرق، ولی فرض کنید من شما یه تصمیم بخوایم 6 ماه بگیریم، اگر ظرف این 6 ماه شما به یه قاعده اقتصادی نگاه کنید، قیمت ها دو برابر بشه، ارزش دلار هم مثل یه کالا تقریبا دو برابر میشه. پس بنابراین اگر یه چنین اتفاقی افتاد و سطح قیمت ها یعنی مجموعی از 200 یا 2000 تا کالا دو برابر شد، دلار هم دو برابر میشه. اگر نصف شد نصف بشه، چون مسئله قدرت خرید، یعنی یه دلار باید همون چیزی رو بخره در امریکا که در ایران تقریبا میشه خرید، یعنی حالا با فرض کنید 100 تا کالای اساسی مشترک. دومین مسئله پرسش شما گیرش اینجاست که ارزش واقعی دلار اگر کنترل بر روی قیمت دلار به صورت قیمت قانونی و یا رسمی نباشه چه میشه. اگر فرض بفرمایید که دلار رو شناور کنن، آزاد بگذارن، که البته تازه به دلایل اقتصادی میگم نه سیاسی، ای بسا دلار بشه 2500 یا 3000 تومان. حالا اگر اون اتفاق بیفته برمیگره به اینکه افزایش قیمت ها نسبت به اون چه میشه. ولی در شرایط موجود مسئله‌ای که مطرح است این است که قیمت دلار، قیمت اعلان شده بانک مرکزی، قیمت واقعی نیست. این درست بسه که شما بیاد بفرمایید طلایی که مثلا فرض کنید هر اونسی الان 1600 یا 1700 دلاره، نخی باید 800 دلار باشه، کی میاد میفروشه؟ اگر شما بتونید یه جای دیگه بفروشید 1600 دلار، میاد میشید اینجا 800 دلار. و اگر آمدید گفتید دلار طلا باید باشه 2500 دلار، آیا فکر کنید یه اونسش خب همه میرن طلاشو میدن 2500 دلار میگیرن؟ بنابراین اینا رو نمیشه مصنوعی نگاشت. یه حکومتی مانند ایران و برخی از کشورها که درآمد ارزیشون نسبتاً با توجه بیا به بودجه یا به تولید ناخالص ملی بسیار بالاست مثل ایران، دو این ارز خارجی یا این ارز یا پول خارجی در اختیار دولت میتونن این کارا رو بکنن، یعنی میتونن ارزش پول خودشون رو کم کنن و صندوق بین‌المللی پول هم با این کار مخالفتی نداره، ببخشید زیاد کنن ارزش پول خودشون رو، زیاد کنن، یعنی بگن ما 1000 تومان میدیم در مقابل 1 دلار، در حالی که واقعا نرخ مثلا 2000 یا 3000. چون صندوق بین‌المللی پول نمیگذاره کشورها پولشون رو دیوالویت کنن، یعنی ارزش رو کم کنن، برای که نظام صادرات واردات رو برمیزنه، ولی برای اینکه کشوری بیاد بگه نخیر پول من بیش از این میارزه، میگن باشه، کشورها باش موافقت کنن. به همینجاست که خیلی از اوقات در کشورها مثلا در امریکا وقتی که ارزش دلار رو که تکنیکایی داره به عنوان حربایی سیاست پولی میارن پایین، خب معلومه صادرات امریکا افزایش پیدا میکنه چون کالاها ارزونتر در میاد برای خارجی، واردات امریکا کاهش پیدا میکنه چون کالاها در اینجا گرونتر میشه. نتیجه این میشه که ما اوضاع اقتصادی داخلی امریکا رو اگر در مسیر انیمپلویمنت هست، یعنی مشکل کار داره، یا ظرفیت کارخانه در حد اکثر خودش نیست، اونا رو به حد اکثر میده. بذار چون شاید برخی از اوقات سوء تفاهم بشه مطلب رو اینجوری عرض کنم. فرض بفرمایید در یه اقتصادی مانند امریکا، مسائل دیگر فعلا نادیده بگیریم، متوجه میشن که بیکاری بالاست، از جانب دیگه کارخونه‌ها دارن 60 70 80 درصد 50 درصد ظرفیت کار میکنن، نه 90 درصد 100 درصد. خب ما یه راهی که در کوتاه مدت کار میکنه این که بیایم ارزش دلار رو کم کنیم، یعنی به فرض کنید اون کسی که یورو داره در اروپا که الان فرض کنید 130 یه دلار و 30 سنت باید بدیم تا یه یورو بگیریم، ما ارزش دلار کم میکنیم، میگیم نه ما 160 یه دلار و 60 سنت به شما میدیم، یا 2 دلار به شما میدیم یا یورو میگیریم. خیلی خب اروپایی فکر کنه به به با یه یوروش میتونه 2 دلار بخره، اینی که حتی سیل توریست سرازیر میشه مثل چند سال قبل که شد، برای که با پولشون میتونن اینجا خوش بگذارن، مثل بسیار از دوستان ایرانی که در الانم با پول دلار میرن اونجا میتونن خیلی خوب زندگی کنن، برای اینکه قیمت دلار که بالا رفته ارزش پول ایران رو در مقام خودش کم کرده، راه میافتن. پس توریست اینجوری میشه، صادرات واردات چی میشه؟ مردم از اروپا میان کالای امریکایی رو میخرن، برای که یه یورو میدن به اندازه 2 دلار کالا میخرن. امریکایی ها صرف نمیکنه کالای اروپایی بخرن، برای که با 2 دلار بدن تا یه کالای یه یورویی رو بخرن. بنابراین نتیجه این میشه که صادرات امریکا اضافه میشه، وارداتش کم میشه. صادرات که اضافه شد دو تا اتفاق میفته معمولا، یکی اشتغال، بیکاری کم میشه یا سطح اشتغال بالا میره، مردم بیشتر مشغول کار میشن، یکی کارخونه که 60 درصد 70 درصد کار میکرده حالا چون تقاضا براش هست بیشتر کار میکنه، پس اوضاع اقتصادی رونق میگیره. اما اگر این کشور در مرحله فول ایمپلویمنت باشه، یعنی مشکل بیکاری نداشته باشه، ظرفیت کارخونه‌اش هم در حد اکثر تقریبا باشه، خب این کار احمقانه است، باید بیخودی کالاشو ارزون بده به اونا، خب مرض داره، پس نمیکنه. به همین جاست که سب کنید، به همین جاست که موضوع اصلی دو چیزه. اگر شما به من بفرمایید که ارزش واقعی دلار، لطفا دقت کنید، همکنون 3000 تومنه، یعنی 3000 تومن با داد یه دلار، و فرض رو بر این بگیریم که حکومت سقوط کنه، اوضاع همینجوری بمونه، خدمتتون عرض کنم اگر دولت تصمیم به آزاد گذاشتن ارز کرد، دلار میشه 3000 تومن. اگر دولت اومد گفت نه من میخوام مثل دولت سابق یه کاری بکنم، بیارمش به 1000 تومن و 500 تومن، میتونه نرخ رسمی رو این کار بکنه، ولی این نرخ واقعی نیست و مشکلات جدی اقتصادی رو بعداً پیدا میکنه اگر نه در کوتاه مدت. ولی اگر شما فرمودید 6 ماه بعد از به هم ریختگی اوضاع اقتصادی قیمت‌ها سطحش رفت بالا، دو برابر شد، ارزش 3000 تومانی شما میشه 6000 تومان. با 6000 تومان بدید یه دلار بگیرید یا یه دلار بردید ایران، میتونید بنازه 6000 تومان خرج کنید. در خدمتتون.
خب من سوالم یه جور دیگه مطرح میکنم. اگر دولت سرنگون شد یا جمهوری اسلامی سرنگون شد، و من میخوام تجربه مشابه در کوتاه مدت، نه بلند مدت که سیاست های دولت مشخص بشه، برای کوتاه مدت مثل تجربه افغانستان یا عراق یا به فرض لیبی، به طور موقت دلار آیا ارزش کم میشه؟ به حال اینجا خیلی از سرمایه گذارا دوست دارن که برگردن به ایران، و خیلی از ایرانی‌ها که مهاجر هستن دوستان برگردن. البته اونا خیلی‌هاشون منتظر میمونن تا تکلیف ایران مشخص شه، آیا یک حکومت خوب یا بهتر بگم دموکراسی یا نظر اقتصادی قوی، اونا منتظر خواهند موند. ولی به طور کوتاه مدت آیا ارزش دلار پایین نخواهد آمد؟
نه. میدونید چرا عزیز؟ برای اینکه اونایی که میخوان فرار کنن پولا رو وردارن برن، خیلی زودتر عمل میکنن طور که شروع کردن، تا اونایی که بخوان به یه محیط اطمینان بخشی برن، ضمناً این پولا رو همینجوری که تو بانک نذاشتن فرار رو بندازن، باید چیزایی رو بفروشن، باید تبدیل کنن، باید بیارن. بنابراین معمولاً در کوتاه مدت ارزش دلار بالا خواهد رفت یا قیمت دلار بالا خواهد رفت. بعدم شما در شرایط بحرانی مردم میرن سراغ کالایی که سیفه، مطمئنه، و این طلاست یا دلاره یا کالاست، سراغ پولی که اینچنین نوسان میکنه نمیرن. بنابراین اگر شما ببینید اشکال کار پدیدهای اقتصادی اینه که چه اتفاقات میفته، ولی اگر بیاد بگیم خیلی دخالتی نشه، معمولا با هر سقوطی ارزش پول اون کشور کم میشه، همیشه چنینه. حالا این یه ذره اثر میذاره تو اون بحث اشتغال و تولید، اون یه بحث بعدی است، در کوتاه مدت چنین. ولی اگر آمدیم یک یه دولتی بود که قدرتی داشت بلافاصله در جهت کنترل ارز یا نرخ ارز و اومد در صحنه، یا حاضر شد که در اون شرایط یه مقداری وام بگیره و بنابراین دلار در اختیار داشته باشه در صحنه بین المللی، یا اصولاً مردم بعد از یه مدت کوتاهی به دلیل خوشبین بودن و امیدوار بودن که شما بهش اشاره کردید، درگیر کار و فعالیت و تجارت بشن و یه مقدار ثروت‌های خارجی که الان در خارج هستن سرازیر ایران بشه، خب موقع است که معلومه احتمالاً قیمت دلار میفته و ریال ارزشش میره بالا، برای که پول ارزشمندتریه، یعنی پولی است که میتونه هم کالای بیشتری بخره هم سود بیشتری رو به وجود بیاره. یعنی شما اون موقع با 1000 تومنتون میتونید یه کالای بهتری بخرید، با 1000 تومن سرمایه گذاری هم که مثلا حالا 100 تومن براتون سود داره میشه 200 تومن، چون اوضاع اقتصادی در حال رشد، خب معلومه پول از اینجا منتقل میکنید به اونجا. ببینید در زمان سابق دوره‌هایی بود در اقتصاد ایران که مردم در بانک‌های خارج پول قرض می‌کردن، می‌آوردن تو ایران سرمایه گذاری می‌کردن، برای که پولی که مثلا در امریکا قرض می‌کردن ممکن 5% 7% باشه، سودشون در ایران ای بسا 70% بخوب می‌کردن. نگاه کنیم به اوضاع ژاپن و امریکا. ژاپن به یه وضعیتی برای سال‌ها رسید که نرخ بهرش تقریباً صفر بود یا نزدیک به صفر، یعنی مثلا 1 بود. برای شما اگر می‌رفتید در یه بانک ژاپنی 1,000,000 ین می‌گرفتید، به شما می‌گفتن سال دیگه شما هیچی بهره نمیدید یا یه کمی میدید، ولی شما اگر همون پول ین رو میگرفتید منتقلش میکردید، تبدیلش میکردید به دلار، میوردید تو امریکا، خب حتی تو بانک اینجا میگذاشتید، بانک اون زمان مثلا به شما 4% میدون، حالا خب شما 4% از اینجا سود میگرفتید، میدید اینجا پول که شما نداشتید، شما فقط 3% که 1,000,000 ین گرفته بودید، شما میتونستید فرض کنید در اینجا 30,000 ین پول به دست بیارید بدون که اصلا پول داشته باشید، و این کاری بود که میکردن. این همون کاریست که امروز یه عده‌ای نه تنها اینگونه انجام میدن، با سفته بازی دقیقا دارن این کار میکنن. صحنه بین‌المللی بازار یه همچین چیزهایی شده. اینی که دولت امریکا در مقابل اون واکنش‌های خاصی نشون میده، یعنی فرض کنید فدرال رزرو یا بانک مرکزی امریکا یه دفعه تصمیم میگیره یه مقدار زیادی به حجم نقدینگی در بازار اضافه کنه، چه میکنه؟ شروع میکنه یه مقداری اوراق و اسناد خزانه خودش رو با قیمتی که مردم میخرن فروختن. بنابراین شرایطی رو به وجود میاره که پولای مردم رو جمع میکنه، یعنی اگر بخواد پولا رو جمع کنه، پولا رو جمع کنه، مقدار کاغذ میده دست مردم، وارونه باشه، اوراق قرضه و اسناد خزانه خودش رو میخره، یعنی میگه بیاید اینا رو من بفروشید، بهشون پول میده. لازم هم بشه برخلاف تصور بسیاری پول چاپ میکنن، چون اونا حجم پول یا به اصطلاح پشیز یعنی پول خرد رو به هر حال بر اساس سیاستی مقدارش رو کم و زیاد میکنن. مهم اینه که سیستم اقتصادی میخواد حالت انقباضی به خودش بگیره یا انبساطی، میخواد اقتصاد رو جمع کنه برای که نرخ تورم رو کنترل کنه، یا میخواد یه انگیزه برای سرمایه گذاری به وجود بیاره، خیلی نگران تورم نیست بلکه پول رو به بازار میریزه. این کاری که دارن همه جای دنیا میکنن، چون سیاست پولی و حرب سیاست پولی نقش خودش رو داره. کوتاه سخن شما برمیگره به خیلی چیزا، ولی اگه شما من بگید که نسبتاً احتمال چیه، به شما میگم کاهش بیشتر ریال و افزایش قیمت دلار همکنون در حال عمله و در آینده هم ادامه پیدا میکنه، و اگر حکومت سقوط بکنه در کوتاه مدت این ماجرا شدت بیشتری پیدا میکنه، تا زمانی که به تدریج همونطور که شما به نکتهش اشاره کردید آرامشی برقرار بشه، تولید افزایش پیدا کنه، با افزایش تولید ارزش ریال بیشتر میشه. چون ببینید دلار امریکا صرف نظر از نقشی که در ذخیره قانونی کشورها داره، اگر اونو بذارید کنار برمیگره به قدرت خرید داخلی، یعنی شما دلار به این جهت قیمتش دو برابر میشه، شما با دلار میتونید کالای بیشتری بخرید، خب معلوم میشه دو برابر، برای که شما با کالا نگاه میکنید، مقایسه میکنید که من یک کفش میخرم ایران 1000 تومان، یک کفش میخرم حالا در امریکا 1 دلار، اگر اومد شد 50 سنت، خب معلومه شما در یه چنین شرایطی کفش بیشتری از اینجا خواهید خرید. این همون کاریست که مثلا در کاهش ارزش پوله، ولی اگر شد 2 دلار، خب شما از اینجا نمیخرید، از ایران میخرید، حتی از ایران میخرید اگر نرخ ثابت باشه به اینجا میارید. بنابراین پاسخ مشخص شما اینه که در کوتاه مدت اوضاع از نظر افزایش قیمت دلار و کاهش ریال بیشتره. نتیجتاً اونایی که فقط و فقط به مسئله نرخ برابری نگاه میکنن، حتی در شرایط موجود با توجه به احتمال آینده بهتر پولا رو به دلار تبدیل کن. همطور که من یه سال خورده قبل که اصرار داشتم به دوستان این کارو بکنید، برخی از عزیزان کردن، خیلی هم لطف و محبت دارن درباره اینکه این کارو کردن و از این بابت سپاسگزارن، حداقل پول خودشون دو برابر کردن، یعنی از دلار 800 تومان و 900 تومان به 1800 تومان و 2000 تومان رسوندنش. این واقعیت به نظر من همچنان ادامه پیدا میکنه، هم از اینکه جمهوری اسلامی بماند که به نظر من بیشتر از 10-20% برای امسال شانس نداره، یا 80% که میرود، روزی که هر کدوم از اینا بیفته در کوتاه مدت شما مسئله بمجاست که نباید دست زد. همینجا نکته هم آخرم عرض کنم، کالایی مثل طلا رو اگر دارید یا اگر فرض کنید که زمین و ساختمونی دارید، جز در شرایطی که دلایل دیگه ای داره، به خاطر ماجرای دلار و ریال خیلی قرار نیست به همش بزنید، مگر اون کسانی که واقعا دزدی کردن و باید فرار کنن، خب اونا بهتر زودتر بفروشن و از اونجا خودشون رو دور کنم. من به پیام ها رستم ولی خوش آشتم با تو سلام.
من جوابم گرفتم، سپاس بذارم.
ممنون از مهدم. خواهیش مهدم. تمنام. شنگ و نجبند بعد از چند پیام. با ما باشید.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر با 23 سال سابقه همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به سوالات شما درباره انواع بیمه پاسخ می‌دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
وای، حالا چجوری این پیرهن خوشگلمو بپوشم؟
مگه چی شده؟
او مای گاد، پاهامو نگاه کن، خسته شدم دیگه، چقدر شیو کنم؟
چه حرفایی میزنی دختر، این که قصه نداره، همین الان زنگ میزنم از درمابر برات وقت میگیرم، میری پاهاتو لیزر میکنن دیگه، از شر موهای زائد راحت میشی.
درمابر بهترین مرکز لیزر تراپی در کالیفرنیا،
866-444-6411 866-444-6411.
وای سیما، یه مغازه جدید در انسینو پیدا کردم که خیلی لوازم تزیینی زیبایی از اروپا داره. همینطور تیست و وسایل زیبای باب پسند ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی.
جدی میگی؟ اسمش چیه؟ کجاست؟
دکوریوم در انسینو، آدرس 17205 ونترو بولوار. راستی الان حراج 20% تخفیف داره برای سال نو ایرانی، 20% هم بهش اضافه کرده.
تلفنشون چیه؟
818-789-1599. یادت باشه 17205 ونترو بولوار، درست در منطقه انسینو کامنت.
پرژن رادیو با افتخار تقدیم میکنه جشن نوروزی امسال با گروه آلنجی. پنجشنبه 22 مارچ در کلاب نوکیا لس آنجلس. برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر با 08 ایرانیان تماس گرفته و یا به سایت clubnokia.com مراجعه کنید.
Bayram görüşü, Azerbaycan gecesi, hemşehri, gözleriz sizi.
Şabe Azerbaycan, şembe 3 Mart ve evvelin şembe her ماه در رستوران Big Grill در West Hills. یک محیط خانوادگی با قیمت‌های مناسب و صرف قلیان در پاسیو با هنرمندی وحید بیات، خواننده ترانه‌های فارسی و آذری، برنده مقام اول مسابقات بین‌المللی آواز 2004 در باکو. به علت محدود بودن جا، هر چه زودتر جای خود را رزرو فرمایید. تلفن رزرو و اطلاعات 818-922-5393 818-922-5393.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از سه‌شنبه 13 مارچ در المپیک کالکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش و یا خودشناسی یا انواع انسان رو از چهارشنبه 28 مارچ در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی شروع خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از پنجشنبه 29 مارچ در گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس آغاز خواهم کرد. سه کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای سهلاکی؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
قربان شما، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای سهلاکی، من یه دختر 3.5 ساله دارم و سه تا نکته رادیو بهش می‌خوام بپرسم. همین اولام میگم که اگه یه موقع تلفن قطع شد من مسئله گفته باشم. یکی این که دخترم که آگوست امسال 4 سالش میشه و می‌خوایم مدرسه مانتسوری بذاریم که بچهای 3 و 4 و 5 توی کلاس با هم باشن. یکی سوالم در رابطه با این مدل مدرسه است.
این مدل‌های مدرسه عزیز، اگر مدارس خوبی باشن، چون مانتسوری یا بعضیا واقعا معلمین و استادان و سابقه و تجربه و ترکیب و امکاناتشون خوبه و بنابراین مدارس خوبیان، آغاز خوبی است. ولی اونایشون که ادا در میارن مثل هر چیز دیگه‌ای که فقط نمایشی است و اونقدر رعایت نمی‌کنن و هر جا که لازم شد یک کمی زیرابی میرن، به دلیل خطری که تو این نوع ترکیب با هست میتونه مسئله باشه. نتیجتا من در کلیتش باشون مخالفتی ندارم، اگر چک میکنید و دیگران راضین و اون اصولی رو که معمولا باید رعایت کرد رعایت میکنه.
متشکرم. این مدرسه
البته
مدرسه که فقط مانتسوری، یعنی تمام
نه متوجهم، ولی مانتسوری های قالبی و قلابی و تقلبی خیلی،
یعنی مدرسه سرتیفاید
تمام معلمان کاری همشون هستن. ببینید عزیز، این درست پس که من میگم همه مدارس لس آنجلس، ولی مدارس بعضیاشون از یه زمینای دو برابر خوب یا دو برابر بدند. بنابراین به صرف سرتیفیکیشن حرکت نکنید. اطلاعات بیشتری میخواید برای مدارس، چون روزی که این مدارس ادایی باشند و واقعی نباشند آسیب میزنند. به این دلیل عرض میکنم. بنابراین چک کنید، مطمئن بشید پدر و مادرها راضین، مطمئن باشید. مثلا اگر یه رابطه بین تعداد بچه هاست و معلم، اگر امکانات آموزشی هست، اگر تنوع برنامه هاست رو دارن، جا مناسب است و از نظر فرض کنید آب و هوا در اون منطقه مناسب، سابقه معلمین، نوع کارشون، به اونا نگاه کنید، نوع خوبش خوبه، نوع بدش حتما بد.
خیلی متشکرم دکتر. بعد یکی نکته بعدی این که این دخترم الان که 3 سال نیمش هست، این مکیدن شست و بد نمی کنه و ما یه مقدار تلاش کردیم نشده و در نوپدش هم گفته که یواش یواش داره حالت دهنش عوض میشه. میخواستم ببینم.
خب ببینید آخه من فراوون راجع به موضوع صحبت کردم، میدونم بعدم یه شکایت خواهم داشت. ببینید عزیز، ماجرای مکسرن بچه ها 2 تا دلیل اصلی و اساسی داره. دلیل اول تثبیت دهانی است که اینا معمولا در 14 ماه اول یا به دلیل اشتباهات ما تا 2 سالگی پیدا کردن. یعنی بچه‌ای که قرار بوده توی 1 سال اول بین 2 تا 3 ساعت در روز از طریق خوردن شیر مادر یا شیشه شیر مک بزنه و شیر به اندازه کافی باشه که دستش رو نخوره و پستونک تو دهنش نباشه، ما رعایت نکردیم، یا مادر و پدرهایی بودن که بچه شیر ندادن، یا شیشه شیر خیلی سوراخش گشاد بوده و اون مک زدن نبوده، یا به دلیلی که دوست داشتن و خوششون می آمده و گناه داره بچه را تا 2 سالگی و 3 سالگی به شیر. اولین مسئله اینه که باید چک کنید که آیا اورال فیکسیشن و تثبیت دهانی فرزندتون داره یا نداره و آیا اون اشتباه صورت گرفته یا نه، که اگر اون اشتباه صورت گرفته گرفتاری دیگری هم خواهید داشت. دوم موضوع استراب و نگرانی بچه است که بچه با توجه به اون زمینه تثبیت دهانی وقتی که نگران و مضطرب میشه، برای آرام کردن خودش، خوشحال کردن خودش، لذت بخش کردن خود زندگیش دستش رو به دهانش میکنه. سوم برای اینکه اینو از میان ببرید اصلا کوشش شما فایده نداره، تازه بچه رو مضطربتر هم میکنه. پس قراره با همکاری او از تکنیک هایی که میشه در این زمینه کمکش کرد که با این که ما یار و همکار و کنار تو هستیم اونو کنار بذاره استفاده کرد. اینا رو من تو سیدیا آوردم، یعنی علتی که این دارم میگم اینا موضوعای بسیار کلاسیکه، یعنی از 10 تا بچه احتمالاً 7 تاش گرفتار این مشکلات میشه. پس به عنوان یه موضوعی است که ما به عنوان پدر و مادر باید از تولد بچه میدانستیم. اگر رعایت یه اصولی نکنیم میتونیم گرفتار بشیم.
متشکرم آقای دکتر. من این سیدی شما رو دارم، باید ریویو کنم. نکته آخر این که این دخترم هر روز من صبح میبرمش دیکر، خانمم بعد از اون پیکاپ میکنه، هر روز صبح ساعت 7 میتونه از خواب پا میشه، داد میزنه، مادرش رو میخواد که مادرش هم نیست، بعد میاد پیش من یه مدار گریه میکنه و آروم میشه. بعد از ظهرم اگه من برم پیکاپش کنم، تنها بچه ای که تو مدرسه به اصطلاح ریفیوز میکنه، میگه مامانم نیست من نمیخوام بیام، که باید بایست همونجا تا آروم بشه رو با هم بیان. اگرم بیاد خونه در گاراژ باز شه ببینه ماشین خانومم نیست، جیغ و نره. میخواستم ببینم شاید این با اون استراب در ارتباط باشه، ولی مشکل چیه، چیکار میتونه بکنه؟
آخه اولا در اون با اون استراب در ارتباط، ولی خب آخه شما نشون میده رابطه که شما و دخترتون و مادرش با دخترتون دارید، 1 درست نیست، 2 در حالی که من انتظار دارم پرس کنید بشتم با شما درباره یه موضوع اقتصادی بحث کنم، شما برادرتون رو که مباحث اقتصادی نه سوالش نمیخواد حرف بزنه اومدید. آخه عزیز شما اول آمدید یه چیزایی رو به بچه تحمیل کردید، بعد میگه چرا اون خودشو با شرایط اجست نمی کنید. من که نمیخوام وارد بحث بشم. 1 این ماجرای کار کردن همسر شما است که و انتخاب درستی بوده یا نه، 2 برفرض این که در زمان مناسبش بوده، باید با رعایت یه اصولی موضوع بیدار شدن و رفتن مدرسهش رو او میپذیرفته و اگر ما اونجا کارار اشتباه کردیم خب معلومه چه. و 3 بچه ای که به هر حال به دلیل نبودن مادرش در صبح یا هر چیز دیگه ناراحت و ناراضیه، شب که تنها یا از که امیدش اینه که مادرش رو ببینه، وقتی که نیست یا شما میاد بعد فاز خودشو قانع میکنه خب برم خونه مادرم، خونه سال یک کمی فقط تأخیره، بعد میاد میگه نیست، خب معلوم این کارو میکنه. درست پس که من و شما شام دعوت کنید خونتون، هیچم طلبکارتون نیستم، لطف کردید گفتید فلانی فردا شب شام بیا خونه ما، بیام خونتون در بزنم نباش. ما شما انتظار دارید من بگم نه هیچ اتفاقی نیفتاده، به یه دست گلم بذارم دمه در رو برم؟ آخه عزیز کارها رو لطف کردید، فرمودید، سیدی های من شنیدید، ولی اگه شنیدید کاری بهش نداشتید، ولی اینا همه باید رعایت بشه. ما که نمیتونیم قواعد رو به هم بزنیم، من ماشینم بزنم به دیوار بعد بگم چرا ماشین اینجوری کج شده، خب قاعدش همینه. یعنی با توجه به اون مطالبی که فرمودید، من فکر میکنم در جهت این که همسرتون کی کار بکنند و از چه زمانی کار بکنند و بچه رو چگونه برای آنچه که به هر حال فکر کردید درسته یا باید انجام بدید آماده کردید نکردید. خب اینا همش گیر است و گرفتاری، یعنی یه جایی کار خراب بوده و غالب اوقات این موضوع موضوعی رفتاریه ناشی از حوادث و اتفاقات در حقیقت کودکیست. اون مسئله و مشکل ماست و به همین جهته که باید یه نگاهی بکنید که یک کجا اشتباه شده، نه به خاطر اینکه بریم سراغ کسی که اشتباه شده مچشو بگیریم، نه به خاطر اینکه بدونیم حالا خطر کجاست. آیا این بچه ما باهاش کارایی کردیم که مشکل اضطراب جدایی داره؟ آیا این بچه اصولا با مادرش خیلی خیلی راحت تره تا شما؟ آیا این بچه اصولا از این موضوع استفاده میکنه برای که شما دوتا رو آویزون کنه و به میل خودش شما رو وادار کنه کاره بکنه، یعنی بهانه گیریست یا واقعا به اون صورت چیزش نیست؟ آیا این بچه یه نگرانی هایی در جهت ذهنش داره و object permanent که باید در حدود 18 ماهی اتفاق میافتاد که وقتی شماها رو نمیبینه تصویر شما رو داشته باشه و از طریق اون تصویر بتونه خودشو آروم کنه که پدر مادر هستن، آیا این کار صورت گرفته؟ یعنی ده ها سوال در اینجا مطرحه و یه مقدار گزارش های دقیق که چه شده. تازه این بر میگرده به یک سال اول که در کنار مادرش چه بوده، ماجرای شیر خوردنش مسئله است، ماجرای دوربریا چه کسانی بودن، آیا سفر تو دو سال اول رفتید یا نرفتید. یعنی شما اگر یه مجموعی رو جواب بدید میشه فهمید که این از کجا میاد و احتمالاً ریشه مسئله چیست. به علاوه در این گونه موارد حالا به آنجایی که رسیدیم و هرچی که رسیدیم، من و شما نمیتونیم بهانه کنیم که چون کار داشتم نیومدم یا چون رئیسم عصبانی بود چنین کردم تو برو. خب بچه خیلی شرایط سختری داره، مگر قراره یه جایی به زحمت بیفتم و خودم رو به خطر بیندازم، بهتره من بیندازم در ارتباط با رئیسم، نه بچه‌م بیندازه در ارتباط با من. به منم نگید که این مهم نیست، خب باباش رفته عقبش، نه این ماجرا مهمه. این موضوع مثل اینه که یه کسی برگرده بگه به جای این پسر خاله یا اون دختر خاله حالا ما یکی دیگر رو به تو میدیم. خب نمیشه، اینا موضوعی است که جانشین برخی از وقت نداره. شما وقتی در مدرسه تشریف میبرید، اگر یک پسر یا دختر، دیگه نمیدونم دختر فرمودید یا پسره، دختره نه؟ دختره؟
دختره.
اگر رفتید اونجا و یه دختر شیرین تره خوشگل تری که البته حتما نیست بهتری پیدا کردی که میتونی بگی خب اینو میبریم به جای اون. یه چیزاییست که جنبه های منحصر به فرد بودنش، انحصاری بودنش، موضوعی بسیار بسیار جدی و اساسی است. یعنی درست مثل یه شماره تلفنه، این شماره رو همینجوری میشه گرفت، دوستان تلفن‌های مختلف دارن، ولی اگر شما به اینجا لطف کردید تلفن که به جای 323 322 میگرفتید که به اینجا وصل نمیشد، یه شماره هم بود. حتی به جای 323 فرض کنید 223 میگرفتید که وصل نمیشد. ما متاسفانه در کار پرورش تعلیم تربیت برخ از اول فکر کنیم که موضوع جزئی هن، کوچک هن، کم اهمیت هن و رعایتشو باید کرد. اولا باید کارا رو درست کرد، بعد اگر احتمالا اشتباهی شده یا اتفاقی افتاده، خیلی از قدم اشتباه نشده اتفاقی افتاده، با شناختش چون کمک میکنه تو این سن و سال که ببینیم از کجا میاد. و البته برای یه بچه 3 سال و چند ماهه تا حدودی میشه باش حرف زد، البته به طریقی که ای بدونیم و ازش جوابایی گرفت که ریشه موضوعها و مسائل تا حدودی مشخص بشه. یعنی اون کاریست که من و شما باید انجام بدیم و اگر مواظب و مراقب نباشیم مسائل مشکلات بیشتر و بدتر میشه. ولی اینا در این حال، حالا دوتا قسمت دوم و سوم اول که نه، اینا به هم مرتبطن و به همین جهت است که برای اینکه کار رو سخت‌تر نکنیم، مسائل و مشکلات رو بیشتر و بدتر نکنیم، توصیه من خدمتتون این است که با همسرتون یه گفتگوهایی بکنید. بعد نه اینکه حالا چون سی دی های من هست، یه دور مال کارهایی که شده تولد تا 3 یا 3 تا 7 سالگی رو یه نگاهی بهش بکنید، تا 30 ساعت روی هم شاید. و ولی اگر زودتر و راحت‌تر این است که دو نفرتون تشبیه با یکی صحبت کنید که تو این زمینه‌ها به هر حال یه توجه و حالا شاید بشه گفت تخصصی داره که بتونه ریشه های مسئله رو پیدا کنه و مشکل رو حل کنه. چون تو بچه ها ریشه ها موضوعی مهمی هن. تو بزرگ سالی برخی از اوقات ریشه ها آنچنان به هم ریختن که شاید میشه ازشون گذشت و فقط با آنچه که هست و حال الان با موضوع برخورد کرد، ولی وقتی به بچه ها میرسه از کجا آمده است؟ ای بسا برخی از اوقات تمام اینا ناشی از یه حادثه است. یعنی یه بچه یه دفعه سوار ماشین بابا شده و تصادف کرد، یه دفعه سوار ماشین بابا شده، دو تا آمبولانس یا پلیس اومدن آژیرکشون از کنارش رفتن، یه دفعه سوار اتومبیل پدرش شده، پدرش با یه آدمی که جلوش پیچیده مثلا دعوا کرده، بعد از اون بچه برای تمام عمرش نمیخواد سوار اون ماشین. به همین سادگی یک حادثه، یک حادثه. و بنابراین در این گونه موارد خیلی از وقت همونطور که عرض کردم اشتباهات ما یا اتفاقات منشأ این موضوع هاست، یا اصلا تخیلات و تصورات خود بچه. یه فیلم دیده که مادر ول کرد و رفت، بنابراین دختر شما همینقدر که مادرش نمیاد فکر کنه رفته. موضوع اینه، اینی که میاد وقتی میده ماشینش نیست، اون ذهنیت او رو وحشت زده میکنه. به همین جهت هست که در این گونه موارد باید مواظب بود اشتباه نکنیم و حوادث و اتفاقات هم مواظب باشیم تا بعداً احتمالاً با یه چیزی غیرعادی و غیرمعمول روبرو نشیم. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم که بالاخره باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. شنگال ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم. کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زد همه است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولی و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند